و با 23 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا به دلیل سفر 3 روزه کروز در خدمتتون نخواهم بود و برنامه یا برنامه‌های دیگری تقدیم حضورتون خواهد شد. اما برای سفر 9 روزه، گرچه سولد اوت هست کشتی و ما، اگر مایل هستید شاید بتونید نام خودتون رو بگذارید که اگر جایی باز شد در خدمت و اختیار شما قرار بدن. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
با تشکر از برنامه خوبتون، سوال من راجع به یه مشکلی هستش که با نامزدم پیدا کردم. ما یک سال و یک ماه هستش که با هم آشنا شدیم. من 32 سالمه، ایشون 39 سالشه. بعد خیلی خصوصیات اخلاقیمون شبیه به هم بود. تو یک سال تقریبا هیچ مشکلی نداشتیم. یه ماه خورده ای هم هستش که نامزد شدیم و تقریبا 2 ماه دیگه هم برنامه عروسیمون هستش و همه در تدارک اون برنامه ها هستش.
شما هیچ کدوم که قبلا ازدواج نکردید؟
من قبلا ازدواج کردم، ایشون نه.
شما چه مدتی تو اون ازدواج بودید؟
تقریبا 3 سال، ولی 6 ماه بیشتر نه، 3 سال تا مراحل قانونیش طول کشید.
فرزندی که از اون ازدواج ندارید؟
نه ندارم.
اون وقت شما چی خوندید، چه میکنید؟
من مهندسی منابع طبیعی خوندم توی ایران و بعد که اومدم امریکا میخواستم که یه رشته کوتاه 2 ساله انتخاب کنم و احساس کردم که بهتر میتونم یه چیز چالنجینگ تری انتخاب کنم. بالاخره رفتم رشته بیولوژی خوندم. الان 2 ترم دارم که لیسانس بیولوژی بگیرم و میخوام که اپلای کنم برای دنتال اسکول.
اون وقت دوستتون چه خوندن و چه میکنن؟
نامزدم کامپیوتر ساینس خونده، بعد برای 11 سال برای یه کمپانی خیلی خوب امریکایی کار میکردش و خیلی خوب بودش. از طرف اون خونش رو خرید، ماشینش رو خرید و کار موفقی داشتش. به دلایلی از اون کار اومده بیرون که یکی از مشکلات ما همین مشکل کاریشون هم هست.
از کار اومدن بیرون یا اونها به هر حال به دلیل شرایط خاص اون کمپانیشون رو نخواستن؟
نه همون موقعی که ما با هم آشنا شدیم سال پیش تقریبا 3 ماه بود ایشون از کارش لیبا بابسنس گرفته بود به خاطر سوء تفاهمایی که بین خودش و منیجرش به وجود اومده بود و طوری شده بودش که ایشون ناراحتی اعصاب پیدا کرده بود و میگفت که خیلی توهین میشه سر کار به من و کارش خیلی زیاد بوده از صبح تا از صبح خیلی زود تا شب دیر وقت برای میسته سر کار و خونریزی معده پیدا کرده بوده. 3 ماه نرفت و بعدش هم در واقع کویت کرد من زد و گفتش که من دیگه نمیخوام بیام و دیگه برنگشت.
خب کار مشابه یا دیگری رو شروع نکردن؟
از همون موقع که من باهاشون صحبت میکردم گفتن که من احتیاج به آرامش روحی دارم، اینا تمام اعصاب منو به هم ریختن و من احتیاج دارم دوباره انرژی رو جمع بکنم. بعد از چندین ماه پیش دیگه من شروع کردم که خب دیگه شما فکر نمیکنی استراحت کردی دیگه وقتشه که بری و اینا. چندین بارم به من گفتش که من سیوینگ اونقدر توی دارم که نخوام کار کنم. بعد یکی از مسائل ما این بودش که من میدونستش که من استودنت لون دارم و من بهش گفتم که اگر که تو کار نکنی من تا مدتی که دانشگاه هستم من این معدلم رو خیلی خوب نگه داشتم نمیخوام رسمی دوم برسه من برای من مشکلی که هم میتونی درست خونم هم کار کنم. گفتش که نه تو اصلا ناراحتش نباش اصلا احتیاج نیستش نگران باشی و ما برنامه کافی پول داریم ولی به هر حال من همه عمرم نمیخوام کار کنم ولی یه 10-12 سال میخوام کار کنم تا بازنشسته بشم. میخوام حتما مطمئن باشم که یه کمپانی خوبی پیدا میکنم که دیگه منو اذیت نکنن. بعد یه خصوصیاتی بعد این کمپانی داشته باشه که خلاصه یه چیزایی برای خودشون میگنیشون دیگه ولی هنوز اونو پیدا نکردن. دوبارم موقعیتی پیش اومد که دو تا منیجر کمپانیایی که ایشون دوست داشتن برن برای اونا کار کنن دوستشون هستن باشون صحبت کردن ولی متاسفانه اونا هیچ اوپنینگی نداشتن و ایشون فکر نمی‌کرد که اینقدر مشکل بشه کار پیدا کردن.
آخه نه ببینید عزیز، من اولا نمیدونم توی محیط کار چگونه ممکنه در یه جای مانند امریکا آدم رو به اونجا برسونن، نمیگم احتمالش نیست ولی خیلی خیلی کم. دوم برفرض که آدم به اونجا برسه که جای سوال بسیار داره، قرار نیست که انسان یه دفعه چند ماه یا نزدیک یک سال بخواد استراحت ایام گذشته رو بکنه. اصلا به نظر من برخی از وقت 1-2 هفتهش هم جای گفتگو داره، چه رسه به 50 هفته. نه من یه کمی اونجا نگران هستم و بعدم این استدلال که من پول به اندازه کافی پس انداز کردم بعدم میخوام 12 سال کار کنم بعد کار نکنم، مگر آدم میتونه در این حد و سطح بره؟ ما تو دنیایی هستیم که آدما اگر کمی پول داشت باشه، اصلا پول داشت باشه میتونن کار نکنن تو خونه بمونن، خونه که بیشتر از با در میاد. من یه کمی این خصوصیت اخلاقیشون برای من سوال برانگیزه. من اینو طبیعی عادی یا نرمال یا سالم نمیبینم. یعنی این مجموعه حرفا اگر قرار باشه بر اساس گزارش شما من بخوام یه نظری داشته باشم، میگم چند یا چندین سوال و یا نگرانی من در خصوص حال ایشون دارم و این موضوعی نیست که این گونه بهش باش برخورد. بله مثلا فرض کن اون حرفی که شما زدید عجیبه، من باید یک کمپانی رو مثلا مطمئن بشم. یعنی چی؟ تو همه کمپانی‌ها آدمای عجیب و غریب مختلف متفاوت هستن، آدمایی که بسا بعد از یه هفته بعد از یه ماه بعد از یه سال انسان ممکنه با ویژگی‌های روانیشون یا نوع اعتقاداتشون روبرو بشه که بسیار میتونن آزاردهنده باشن. این تضمینی در این باره وجود نداره. آدم‌ها سر انتخاب همسر و کسی که باش ساعت‌ها وقت میگذرونن و ازدواج میکنن مطمئن نیستن بعدن چی عذاب در میاد. ایشون دنبال یه کمپانی مطمئن میگردن. یعنی چی همچی کمپانی مطمئنی؟ از حالا من خدمت میگم هیچ جا وجود نداره که از قبل بتونن ایشون همچی تأمین و تضمینی داشته باشن. یعنی
بعد ایشون یه مقدار هم حالتهای وسواسی دارن، مثلا اگر که تابستون مثلا خیلی گرمشون باشه ممکنه در روز شاید مثلا 7 دفعه یا 8 دفعه برن دوش بگیرن و من هر باری که راجع به این مسئله صحبت کردم گفتن که نه این نظافت شخصیه، این بهتر آدم تمیزتر باشه تا اینکه تمیز نباشه خیلی.
این چه بحثی؟ اگر من 100 میلیون دارم بگم بهتر آدم پول بیشتری داشته باشه، 7-8 دفعه نظافت نیست؟ بله اگر شما گرمه خب یه مقدار هوا رو درست کنید، بعد حتی برفرض که عرق کنید جایی برای همچین کاری نیست. من نمیگم آره کار غلط و بدی است ولی وسواس عزیز، اگه قرار باشه اینا وسواس نباشه، یادم میاد که در دفعه موتور اتومبیلشو چک میکنه خراب نباشه یا ترمزش نبریده باشه، 30 دفعه دواشو چک میکنه که مبادا دوای عوضی بخوره بمیره، خب اونم میتونه همین توجیه رو داشته باشه. نه من یه ذره بودار میبینم مثلا. بذار پیام ها رو بشنویم. من خوشحال از این نیستم، یعنی ترجیح میدم که ایشون حالشون رو درست کنن و شما ببینید پای چک کنید. روی خط باشید، بذار پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه میدیم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
Best Buy Furniture going out of business sale. خانم ها آقایان توجه کنید. Best Buy Furniture در 4 شهر وودلند هیلز، آرتیجیا، تورنس و گلندیل پس از 19 سال برای همیشه تعطیل می شود. بیش از 3 میلیون دلار موجودی مبلمان شامل چندین هزار مبلمان اتاق پذیرایی، صدها سرویس اتاق خواب و ناهارخوری باید هر چه زودتر به فروش برسد. هر 4 شعبه Best Buy Furniture در شهرهای وودلند هیلز، آرتیجیا، گلندیل و تورنس به زودی برای همیشه تعطیل خواهند شد. از این فرصت استثنایی برای تدارک مبلمان دلخواه خود زیر قیمت عمده فروشی استفاده کنید. برای به دست آوردن بهترین دیل عجله کنید. First come first serve. ضرر ما سود شماست. Best Buy Furniture going out of business sale.
تلفن 310-749-3203 310-749-3203
عضو 08 bestbuyfurnitureonline.com.
چند تا پوینت نگاتیو داشتم تو کریدیتم. میخواستم خونه بخرم و بانک الان خیلی بهم دردسر میداد، ولی آخر سر رفتم با کریدیت ریپیر اسپشیالیست. آنست بودن.
کریدیت ریپیر اسپشیالیست 1-800-610-4575 عضو 08.
For the best deals on certified pre-owned BMWs and all brand new 2011 BMW models, call or visit the Persian Center at Valencia BMW in Valencia. 1-800-238-6092. Valencia BMW.
من مجتبی فکورفر همیشه شنبه ساعت 10 صبح پیرامون بیمه های عمر و درمانی، اعم از انفرادی، گروهی و مکمل های مدیکر در خدمت شما خواهم بود. 714-921-921-4.
شنوندگان عزیز، برای ساعت غذا در شبهای کنسرت دیگر به راه های دور نروید. دلیش کافه در داونتاون در لس آنجلس استریت روز 14 می تا پاسی از نیمه شب آماده پذیرایی از شرکت کنندگان در کنسرت آقای فرهاد بشارتی با انواع غذاهای سنتی، کله پاچه، زبون، آبگوش، کوفته، انواع کبابهای گوشت و مرغ، جوجه کباب و پلوهای رنگارنگ باشد. غذاها واقعا خوشمزه است. شنیدن کی بود مانند چشیدن. دلیش کافه که اخیرا افتتاح شده، یک محیط کاملا صمیمی با حال و هوای متفاوت پذیرای ایرانیان عزیز در داونتاون لس آنجلس برای صبحانه و نهار است. با اطمینان میگوییم غذاهای دلیش کافه مزه غذاهای خانگی را دارد. استثنایی بودن را تجربه کنید. شنیدن کی بود ماند چشیدن. 1201 South Los Angeles Street 213-4-778-777 213-4-778-777.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، بعد ما هر موقعی که با هم آشنا شدیم یه شروطی برای همدیگه گذاشتیم. شرط ایشون برای من این بودش که اگر این مدرسه دندانپزشکی توی این شهر خودمون فقط قبول بشن برم، برای اینکه مسئله دوری و اینا پیش میاد و ایشون نمیتونن اونو قبول کنن. و شرط منم برای ایشون این بودش که 30 سیگارش رو ترک کنن و همین که سر کار برن تا قبل از اینکه ما ازدواج بکنیم. حالا که الان تقریبا 2 ماه مونده به مراسم ما، ایشون یک بار سیگارش رو ترک کردن چند ماه پیش، برای 3 هفته تونستن تا بعدش 2 مرتبه شروع کردن سیگار کشیدن و متوجه شدن که خودشون به تنهایی نمیتونن. با دکتر خانوادهشون صحبت کردن، دکترم بهشون گفته بودن که راهی هستش که به وسیله مدیکیشن شما این کار انجام بدی، بهتره یک ماه طول میکشه. خلاصه اینو خیلی عقب انداختن. من احساس میکنم که نمیخوادش، با اینکه من باها بهش گفتم که این ممکنه یه دیل بریکری باشه بین ما، برای اینکه خیلی برای من مهمه، من ناراحتم با سیگار نمیتونم. یکی این، یکی مسئله کاریشون که کاری رو هم تا 5-6 ماه پیش هی معطل کردن و بعدش هم گفتن که خب ببین الان دیگه وقتش نیستش، من الان اگه دارم سر کار حتما حداقل باید 6 ماه کار کنم تا بعد بتونم یه وکیشنی بگیرم و ما دست تنها هستیم برای پریپریشن الستی، من کنوینیر نیستش که من الان دارم سر کار. در نتیجه اونم یه جوری پستپونش کردن. راجب سیگار رو هیچ وقت به من نگفتن، همیشه گفتن که نه تو اصلا نگران اون نباش، ولی باز من یه همچین حسی دارم. حالا یه دوری به پیش یه مسئله دیگه مطرح شدش که من خیلی دیگه کنسرن شدم، اونم همین مسئله مالی بود که ایشون به من گفتن که برو حساب کن ببین چقدر وام مدرسه داری. و من وقتی رفتم حساب کردم، این یه چیزی تقریبا 2 برابر شده بود به نسبت پارسال که ما با هم آشنا شده بودیم. و ایشون به من گفتش که خب فکر میکنم، خیلی ناراحت شد و به من گفت که فکر میکنم مجبور باشی تو کار بکنی. گفتم منظورت که یک منظورم همین تابستونه، اصلا خلصه یه چیز غیر منطقی گفتش. و بعد گفت که شاید ما مجبور بشیم که روی پیپر با هم ازدواج نکنیم، به خاطر اینکه اونجوری ممکنه اینا بیان خونه رو از ما بگیرن، این خونه که با این زحمت
کی ازشون بگیره.
مثلا همون کمپانی که به من لون داده.
خب کمپانی لون دادن که لون دانشگویی که در این اساس نیست، بعد از رفتن شما سر کار است و به تدریج گرفتنشه. بعدم
بله، ایشون نمیدونم یا فکر میکنه که، گفتم این ای که تو داری میگی فقط در این شرایطی که من مثلا دیسیبل بشم دیگه درسم رو ول کنم، بعد تازه اینا 6 ماه به من مهلت میدن، بعد دیفرمنت میتونی درخواست کنی. خب همینجوری که نمیان، میگه که نمیدونم راجع به من چی فکر میکنه، یا فکر میکنه که چه ممکنه چه علتی پیش بیاد که من کار نکنم و این لون بیفته گردن ایشون. و یه چیزی هم که به من گفتش این بود که من و تو اگر با هم دیگه فول تایم هم کار کنیم، این اکستریملی هارده که ما بخوایم بتونیم این لون رو پرداخت کنیم، در حالی که ایشون تمام اینا رو روز اول میدونسته. راست اینکه میدونه
حالا دانستنش مهم نیست. نه شما از این بحث‌های حقوقی نکنید، بحث میدانست خب میدانست، منم روز اولی آدمی رو میبینم خوشم میاد بعد میبینم بده، دیگه بیش از این که نیست. به من بفرمایید راجع به بچه شما با هم چه صحبتی کرد؟
والا ما هر دومون دلمون بچه میخوادش، ولی تقریبا زمانی که من اون دانشگاه وارد بشم تا 2 سال که واقعا امکانش وجود نداره، بعد 2 سال هم باید حتما کمک خانواده و اینها باشه، ولی ایشون توافق کردن
که کمک خانواده یعنیش
از این لحاظ که مثلا نگهداری و اینا باید کمک میکنن، وگرنه مادر دانشجو پدرم سر کار. البته ایشون میگه که من هیچ مسئله ندارم که بشنم تو خونه بچه رو نگه دارم.
خب شما آدم های خیلی واقع بین هیچ کلمتون نیستید. حالا سال بعدی 3 تا چیز خوب ایشون چیه که شما میخواید با ایشون ازدواج کنید؟
من همین از این سوال میترسیدم. من فکر میکنم که آدم رومانتیکیه، بعد
آدم وسواسیه، نگران، رومانتیکه.
بله خیلی سورپرایز کرده تا حالا منو، خیلی کاری رومانتیکی کرده که من خودم هستم، ولی نه به اندازه ایشون. نمیدونم، برای من جالب بوده.
خب دیگه چی؟
بعد اینی که خیلی شبیه به منه،
یعنی اینقدر بد؟
یعنی مثلا وقتی که ایشون یه ریاکشنی نشون میده به یه موضوعی، منم دقیقا احساس میکنم که اگر منم در این موقعیت بودم، منم همین کارو میکردم. یا مثلا حساسیتش نسبت به خانواده‌اش مثلا همیشه منو درک میکنه، برای اینکه من نسبت به خانواده‌ام مثلا یه حساسیتی دارم، ایشون هم همینو داره، مثلا هیچ وقت ما یه همچین مشکلی با هم نداشتیم.
شما روزی که هر دوتاتون اینچنین که شما تو صحبت‌های قبلیتون بود وابسته باشید، بدون تردید وابستگی به خانواده نه رابطه صمیمانه صادقانه بین شما به وجود میاره، بعدم تبدیل به دشمنی و جنگ میشه، میشه کانتر دیپندنس. میدونی عزیز؟ نه، خیلی غیر واقع بینا. یعنی به نظر میرسه ایشون میخواد ازدواج کنه، شما میخواد ازدواج کنید، یعنی براتون به صورت هدف در آمده. من فکر کنم باید با کسی صحبت کنید. این تناسبا یه مقداری تا حالا چیزایی که من گفتید خیلی دلیل موجهی برای ازدواج نیست، و اینکه خاطر آدم آسوده باشه کاری داره میکنه که درست است، و نه شما دیگه میتونید با شکستی روبرو بشید نه ایشون با توجه به 39 40 سال بودنشون. یعنی میدونید یه کمی دقت کنید عزیز، یا حداقل مسائل و مشکلاتی رو که میشه حل کرد حل کنید، و اینکه همینجوری استخون رو لای گوش نگه دارید یا زای زخم نگه دارید که نمیشه. شما همینجوری دارید هر دو پستپون میکنید، به تاخیر میندازید همه کارا رو و همه جواب ها رو، به دلیل اینکه طرف مقابل جرأت نمیکنه سوالشو بکنه.
و الان بعد از اون جریان مسئله مالی و اینا هم که صحبت کردیم که من خیلی ناراحت شدم و گفتم شما زیر حرفی زدی که به من با من صحبتش کرده بودین اینا، بعد من خیلی عذرخواهی کردم، من اشتباه کردم و اصلا فراموش کردم که گفتم ما وامو با هم دیگه پرداخت میکنیم، من استاک دارم اینا رو میفروشم، اصلا نگرانش نباش، من اشتباه کردم. ولی الان من دیگه ناراحتم، برای اینکه ایشون یه حرفی میزنه بعد اگه بخواد بزنه زیرش این دیگه قابل تحمل نیستش. بعدن
خب البته ماجرای حرفی زدنا به این شدتی که شما میفرمین معنی نداره عزیز. شما من بگی زن و شوهرم این نمیگن که ما تا آخر اون با همیم، دارن زیرش نمیزنن وقتی طلاق میگیرن. آخه موضوع چرا گفتم وارد بحث حقوقی نشید، کسی یه تصویر و تصورایی داشته و یه حرفی زده، اولا معلوم نبوده میدونسته چی میگه، دوم شما میدونید آدم ها اشتباه میکنن و وقتی به سه تا چیز نگاه کنن بیشتر میفهمن چرا اشتباه کردن. یکی در اون زمانی که اون اشتباه رو کردن چه علم و اعتقاد و باوری داشتن، دوم در اون زمان چه احتیاج‌ها و نیازهایی داشتن، سوم در اون زمان چه احساسات و عواطفی داشتن. وقتی شما برگردید سراغ اونها یه دفعه متوجه میشید که اون علم آگاهی عوض شده در مورد خود شما، رابطه آینده، اون احتیاجات و نیازها کاملا دگرگون شده و ای بسا اون احساسات و عواطف تغییر پیدا کرد. خب حالا بسیار طبیعی است که آدم‌ها اون کاری که کردن ازش پشیمونن، و وقتی که قول باشه که مربوط به آینده است، خب معلومه به همش می‌زنن. یعنی میفهمن که اصلا این جواب اون سوال نبوده که سه ماه قبل یا یه سال قبل به شما دادن. و شما تکتون به این که تو اگر یه حرفی زدی باید پاش بیستی معنایی نداره، مگر اینکه مطمئن بشید که آگاهی لازم هست، واقع بینی هست، یه شرایطی است که احتیاج خاصی که حالا فرض کنید ایشون میخواد شما رو داشته باشه نیست، یا احساسات و عواطف ویژه‌ای که شما رو دوست داره نباشه، برای اینکه اینا تحت اون شرایط بوده که اون پاسخ رو به شما دادن. چیزی که من میبینم عزیز، باز جمله رو تکرار میکنم، یعنی دو چیز رو مشخص میبینم، یکی ایشون حالت وسواس رو داره و این وسواس مسئله آفرینه، این استراب با خودش افسردگی میاره که علائمش تو کارای ایشون هست، این استراب با خودش وسواس میاره، به تدریج خشم و عصبانیت میاره، ایشون الان داره سیگار میکشه، سیگار رو برای تخدیر این اعصاب به هم ریختش به یک اعتبار داره میکشه، و همجاست که میتونه کنارش بگذاره. موضوع جدی تر از ایناست، به علاوه بیکاری و بی برنامگی هر آدمی رو به انحراف و حتی اعتیاد میکشونه، و این حرفایی که ایشون میزنه که انتظار داره یه همچی جایی باشه، گفتم من فرض رو برای میگیرم که گزارش شما نه تنها درسته دقیق، بعد شمایی رو میبینم که فقط میخواید ازدواج کنید، میخواید جبران بکنید اشتباه قبلیتون رو یا اتفاق قبلی رو، بعدم میخواید از این طریقشون دختر باهوش و توانایی هستی برید درس بخونید، بقیه چیزا شد یا نشد، بعدم وقتی به بچه میرسه فعلا که نمیشه، خیلی هم طبیعی شما به دانشگاه دندانپزشکی هم برید، به احتمالاً به دانشگاه خوب کار رو مشکل میکنه، تازه ایشون محدود کرده که باید این دانشگاه همینجا باشه، جای دیگه نمیشه رفت، بعدم شما برای بچه حالا احتیاج به کمک خانواده دارید. یعنی آدم یه مقداری نشون دهنده این است که میتونید در ذهنتون موضوعا رو کنار هم میگذارید و یه جواب نسبتا قانع کنندهی و یا خوشحال و راضی کنندهی پیدا میکنید، اما از نظر من نیست. یعنی همونطور که حرفای قبلیتون با یه تغییر کوچکی به هم ریخته، ذهنیت و انتظارات و تصورات و حرفایی که الان میزنید از نظر من غیر واقعی است. یعنی یکی من بگه شما الان مطالبی که من میفرمایید احتمالاً اتفاق میفته، میگم بیشترش نمیفته تا بیفته از همه نظر. و به همین جهت است که چون یه احتمال رو من میدم، من با شناخت بیشتری از شما و مقصد ایشون آشنا نیستم که بتونم یه ذره احتمالم رو از 50-60% ببرم به 90-95%، ولی در این حد نگران کننده میبینمش. چون یه زمانی است که آدم میخواد تصمیم بگیره بین دو تا لیوان آب که این سردره یا اونه، او بر یکشو میخواد. اما یه زمانی است بین یه دوا هست و یه زهر و سم، دیگه با شک نمیشه پیش رفت. و شما با توجه به شرایط سنی و سابقه خودتون از نظر ازدواج و سن ایشون و مشکلات و مسائلی که هست و برنامه‌هایی که برای پیشرفت خودتون دارید، یه ضربه و شوک ازدواج و طلاقی رو نمیتونید تحمل کنید. خوشبختانه در یک کشوری هستید که یه مقداری امیدوارم خیلی به خاطر دیگران و اینکه دیگران چه انتظار و توقعی دارن یا شما به اونا چه گفتید حالا چه میشه تصمیم نگیرید. من اگر جای شما باشم دوتایی راهیه، یه روانشناس خوب میشم که 5 ساعت 10 ساعت وقت رو با او بگذرونیم، ببینیم واقعا ما کجا ایستادیم و وحشت از اون پرسش من یا پرسش اون روانشناس برای واقعا نشون دادن خودتون و ایشون نشون دادن خودش و رابطه‌ای که دارید و انتظاری که دارید اصلا نترسید، برید جلو. برای این که درست بسید این که آدم چشمش رو ببنده بگه حالا امیدوارم ماشینم به دیوار نخوره، من چشمم باز باشه شاید بتونم کاری بکنم، ولی با چشم بسته نه. من اصلا خوشحال نیستم از اونچه شنیدم، یعنی نگرانم میکنه و فکر میکنم اصلا بدون مشورت تصمیم قطعی و نهاییتون رو نگیرید. و بعدم اگر نظر من خطاست که امیدوارم چنین باشه، با خاطر آسوده میدونید این موضوع ها به مسائل هم سر جاش میذارید، هم به درستی باش برخورد میکنید، هم انتظار و توقعتون با واقعیت ها میخونه، هم آینده خوب و خوشی در انتظارتون اون وقت است که دیگه راحت پیش میرید. بنابراین
فقط اینو بگم که ایشون، من زمانی که بهشون بگم که خب پس بریم با یه روانشناس صحبت بکنیم، میگن که باشه، ولی میگن که خب نه، مشکل چیه؟ مشکل سیگاره که من بهت قول دادم ترک میکنم، راجبه وامت هم اصلا نگران نباش، کارم که من بهت گفتم من بهت قول میدم این موقع سر کار میدم. یعنی
نه میتونی... فایده نداره باشه، یعنی بیا بریم باشه، ایشون که جواب نداره عزیز. من به شما بگم این پول رو به شما میدم ولی چون پول به درد شما نمیخوره منم فعلا ندارم بهتون نمیدم، این که سفسطه و مغلطه است، این که پاسخ نیست، این که فریبکاری عزیز. شما از جانب ایشون یه بگونه ایشون رو معرفی میکنید که من خوشحال نیستم. خود شما هم نوعی که این حرفا رو پذیرفتید و یا ارائه میدید نشون میده از یه محیط و شرایطی میاد که خیلی صمیمیت و صداقت جایی نداشت. و بعدم عرض کردم تمنا میکنم دقت کنید، ازدواج دیگه هدف نیست، حداقل برای یه آدمای مانند شما هدف نیست که آدم باید ازدواج بکنه. ازدواج وسیله است برای سلامت روانی و خوشبختی، و اگر وسیله برای سلامت و روانی خوشبختی نباشه همون بهتر که اصلا نباشه. به همین جهته که من پیشنهاد میکنم برید مسئله رو حل کنید، علاوه به ایشون بگید به خاطر من بیا، مثلا مسئله تو نیستی، حق با توئه. من آدم نگرانیم، من آدمی هستم که میخوام اطمینان پیدا کنم، خاطرم آسوده بشه، راحت و آسوده و دلشاد پیش برم. بنابراین بیا بریم، حرفامونو میزنیم و همین. منم سر موضوعی مختلف صحبت دارم، من راجب حال خودم هم میخوام در حضور تو، برای که تو بیشتر منو بشناسی و منم ببینونم بعد از اینکه منو شناختی میخوای چه کنیم، با هم آشنا بشیم. و الا اگر قرار بشه ایشون نیاد، نشون دهنده این است که ایشون نمیخواد زیر نور بیاد و نور افکنه، علاقه من اینه که خودش میدونه باید یه چیزی رو پنهان کنه. و من خوشحال نیستم عزیز، یعنی من از دو تا آدم تحصیل کرده انتظار ندارم همچنان وحشتشون از جواب آزمایش باشه، و چون میترسن آزمایش جوابش بد باشه پس بخوان تو دینایل و این کار بمونن. ما روزی که یه مقدار کمی مایه علمی پیدا میکنیم، وظیفمون درک واقعیت و کشف حقیقته، نگریختن و پنهان کردن از واقعیت و حقیقت و یا انکارش. من در شما و ایشون با توجه به توضیحاتون این کار میبینم. لطفاً موضوع جدی بگیرید. امید من این است و احتمال زیادی هم چنین میتونه باشه. من نظرم غلط است و اشتباه، از این بابت من خیلی خیلی خوشحال میشم که نظر من غلط و اشتباه باشه. اگر چنینه که چه خوب، اگر چنین نیست شاید اشکالاتی کم و کوچکی وجود داره، اونا رو حل میکنید، با خاطر آسوده پیش میرید. هیچ دلیلی وجود نداره که من وقتی فکر میکنم بنزین دارم یا ندارم، ماشینم پنچره یا نیست، بگم میریم حالا ببینیم چی میشه. خب چک میکنم، اگه هستم الان که توی پمپ بنزینم، هر دو تا مشکلمو حل میکنم، چرا بذارم بعدن گرفتار بشم. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
شنگارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
فقط 395 دلار. آیا ممکن است؟
بله، من همین مبلغ را دادم برای دنتال ایمپلنتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات از اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. 877-7395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن. 877-7395-395.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404.
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg. آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای والنسیا BMW از شما دعوت می کنم با من با شماره تلفن 800-238-6092 800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت‌های استثنایی در یک محیط گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092. ValenciaBMW.com.
آخ جون، تابستون داره میاد.
میدونم چرا انقدر هیجان داری. حالا میتونی با خیال راحت به استخر و دریا بری.
واو، نمیدونی چه حس خوبیه. بعد از اینکه ماهی بدنمو در درماب لیزر کردم، دیگه نگران پوشیدن هیچ لباسی نیستم.
منم بالاخره تصمیم گرفتم ماهی بدنمو لیزر کنم.
داری میری درماب؟
معلومه دیگه، همون جایی که تو و دوستای دیگه هم رفتیم. همه میگن مطمئن‌ترین سرویس، جدیدترین ماشین‌های بدون درد، پزشکای مجرب و نرس‌های با تجربه فقط در درمابره. 866-444-6411.
من دکتر هوبان این سه شنبه 9 شب در برنامه شفا از KIRN 670 AM با شما خواهم بود. از اسارت تن تا رهایی جان و از هیاهوی ذهن تا نهانخانه دل. شفا، سفری به سوی تندرستی، نیکزیستی و کمال. این سه شنبه با دکتر هوبان 9 شب از KIRN 670 AM.
به اطلاعیه بولر و انترتیمنت توجه کنید. تاریخ اجرای کنسرت احسان خواجه امیری از روز جمعه 13 می به روز یکشنبه 19 ماه جون تغییر یافت. بلیط‌های خریداری شده کماکان برای روز یکشنبه 19 جون معتبر میباشد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-222-9779 818-222-9779 818-222-9779 و یا از وبسایت bolerointertainment.com دیدن کنید.
پروازی تو قفس این نسل همراهی نشد ای هم نفر، وقتی هر دونه بی هم صدا.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده را همین امروز پنجشنبه 12 ماه می از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. نگاهی علمی به موضوع عشق هست، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک های انتخاب همسر، موضوع ها مسائل آشنایی و ازدواج و آغاز زندگی زناشویی و چگونگی برخورد با اونها. همین امشب پنجشنبه 12 ماه می 7 تا 10 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. کنفرانس حال و آینده ایران، نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران و آینده و یا احتمالات آینده ماه یا دیگر سال حداقل یا حتی اکثر. در این کنفرانس از روز سه‌شنبه آینده 17 ماه می در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. بنابراین حال و آینده ایران، نگاهی سیاسی اقتصادی اجتماعی به اوضاع ایران و البته پایه‌های روانی اون از سه‌شنبه 17 ماه می در اولمپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر هست و 8 هفته هم ادامه خواهد داشت. همچنین در روز شنبه 28 ماه می در مونترال کانادا هستم و دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم من. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی و کارت ورودی رو از خانه ایران میتونید دریافت کنید. و روز یک شنبه 29 ماه می در تورنتو کانادا هستم و یک کنفرانس از ساعت 11 صبح تا 8 بعد از ظهر به مدت 9 ساعت خواهم داشت. کودک درون با 4 تجربه یا با 4 تست و آزمون دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری شرایتون است که در شهر تورنتو است و کارت ورودی رو میتونید از رادیو صدای ایران دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو جناب آقای دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید.
سلام از کلمه های دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از برنامه های بسیار خوب و آموزندتون و وقتی که در اختیار ما میگذارید. آقای دکتر، من از راجع به یک تلفن های طولانی که موضوعا رو مکرر تکرار میکنن بسیار خسته هستم. نمیدونم که لازم من کیس خودم رو براتون بگم یا کلا شما میفرمایید.
نه خب مسئله این است که تلفن های طولانی از جانب چه کسی؟ یه زمانی بله. مادر آدمه، یه زمانی فرزند آدمه.
بله بله، من یه دوست دارم که از ایران با هم دوست بودیم، 30 سال تقریبا با هم دوستیم، شاید بیشتر. ایشون در اروپا زندگی میکنن، من توی امریکا هستم، تو لس آنجلس هم. ایشون هر روز بدون استثناء زنگ میزنن، بعضی روزا یک ساعت، یک ساعت و نیم، دو ساعت صحبت میکنن و خب ما حرف جدیدی نداریم که هر روز به هم بزنیم. تمام موضوعها اولا ناراحت کننده، مشکلات و مکرر. شاید یه موضوع رو من 20 بار
نصب کنه. ایشون چند سالشه؟
ایشون حدود 50 و نمیدونم 6-7.
خب حدودا. چه جور زندگی دارن؟ یعنی کار میکنن یا نمیکنن؟
نه خیلی کار نمیکنن.
خانم هستن درسته؟
بله بله خانم.
بسیار خب، فرزندانی دارن یا ندارن؟
بله بله، یه فرزندشون در ایرانه، یه پسر دارن که زن داره، یه پسرشون هم با خودشون زندگی میکنه.
حالا خب همسرشون چی؟
همسر جدا شدن.
خب ایشون کار ندارن، تو خونه هستن، بیکارن، دنبال یه گوش میگردن. بعدم شما خنه صبر کنید عزیز، من اصلا تعجب.
من بیچاره چیکار کنم؟
نه شما خیلی اصلا شما بیچاره نیستید، شما بسیار بسیار چاره دارید. شما بی خودی دارید یه چیزی رو نگه می‌دارید که دو تا احتمال هست. یکی این که ایشون فکر میکنن شما هم مثل ایشون بیکارید و در نتیجه حرف میزنن، و دوم به خاطر این است که ایشون بیماری دارن از جمله حالت منیک و شیدایی که باید وراجی کن. چون آدمایی که گرفتاری بیماری‌های روانی هستن برخلاف وراجن، همینجوری حرف میزنن، حرفام تکراری است. خیلی راه صبر کنید، خیلی راحت و آسوده. ابداً هم مهم نیست که چی میشه. حرف این است که عزیز من یه عالمه گیرم و گرفتار، من میتونم هفته یه دفعه 10-15-20 دقیقه نیم ساعتی با هم صحبت کنیم، بیش از این متأسفانه وقت ندارم، هیچ دورم نمیشه.
بله من به همین دلیل مزاحمتون شدم. ببینم من چه جور رفتار بکنم که هم ایشون ناراحت
نشه. حتما ایشون ناراحت میشه. ولی بشه. من اگر پا گذاشتم رو پای شما و شما گفتید لطفا پاتو بردار بنده ناراحت شدم، شما با چیکار کنید؟ بذارید پاتون سیاه بشه؟ مثلا نمیفهمم چه خبر است. ما این چه محبتیه؟ این چه دوستی؟ این فقط وحشت از این است که دیگران راجع ما قضاوت بدی بکن. خب
میدونید فلسفه‌شون چی آقای دکتر؟ میگن که من هیچ کس رو نه اینکه کسی رو ندارم، میگن تو صمیمی‌ترین دوست
نه نیست
من.
نه بس صمیمی‌ترین دوست نه نصب کنید. خب صمیمی‌ترین به دوست کار زندگی داره، بنابراین من راه کنم بذار به کارام برسم.
میگن من به هیچ کس درد دلمو نمیتونم بگم.
اصلا درد دل نکنم بهشون. دو چیز بفرمایید، یکی بفرمایید با من صحبت کنم. من گفتم درد دل بی فایده ترین کاراست، برن پلو دکتر. درد دل رو با دیگری در میون گذاشتن درد آدم بیشتر میشه. دوم، من اصلا برای درد دل اینجا نشستم عزیز. ما که دستشویی مردم نیستیم که هر کی دلش درد گرفت بیا روی ما بشینه خودشو تقویه کنه. از این آشکارتر میتونم حرف بزنم؟
میفهمم آقای دکتر، ولی
شما بفهمید. نه صبر کنید، شما میفهمید تمومیشون میخواد بفهمید میخواد نفهم. ایشون بعدش حرفش اینه که میره که دیگرانی که مهم نیستن، میگه یه دوست نمیدونم 20 30 ساله به من گفت وقت نداره حرفای منو بشنوه و رابطه شما من کم کرد و قطع. بعدم میگن کی اسم شما رو میبرن، بنابراین چهار تا آدم عاقل باهوش میفهمن شما چه زن مهربون و فهمیده ای هستید و مسئول، و ای چهار تا خلوچل و دیوونه هم دور برای ایشون هستن، به این نتیجه میرسن که شما مثل جز مثل اونا خلوچل نیست.
واقعا من یه آدم بی تفاوتی نیستم که راضی به سرنوشت ایشون. حالا
اصلا سرنوشت ایشون به درد دل مرتبط نه شلوغش نکنید. من چون جلو شما رو ذره ذره میگم، هیچ سرنوشت ایشون مرتبط نیست که برای شما درد دل کنه عزیز. شما باور نکردید منو، درد دل مشکلی رو حل نمیکنه. درد دل درست مثل یک خوردن یه ماده مسکن موقتی است که درد رو پنهان میکنه، بدبختی ما رو بیشتر میکنه. تموم شده دوره درد. نه صبر کنید، آدم باید برای دیگران دوا و دکتر باشه، نه درد دل. ایشون درد دل میخواد بکنه، شما فایده نداره، برای ایشون هم درست نیست. شما من نمیگید دوست شماست، بهش خیانت نکنید. خیانت این نیست که بذارید او سم بخوره و زهر بخوره. خیانت نیست بهش بگید سم و زهر نخور، منم به تو این سم و زهر رو نمیدم. میخوای ناراحت بشی بشو.
دکتر جون دوبار من به ایشون یکی گفتم که شما هرچی تکرار بکنی این مسئله رو بیشتر خودت ناراحت میکنی. اصلا
ایشون قبول نداره حرف شما رو. باز شما رفتید
قبول نمیکنید.
خب دیدید که قبل از که شما بگید من گفتم این فایده ای نداره عزیز، فایده ای نداره. کی میخواد قانع کنه؟ خیلی جالبه، یه آدم بیکار میخواد قانع کنه که حرف نزنه. مثل اینکه به آدم بگید من دارم قانع میکنم که اصلا فایده این دنیا چیه، برای چی میخوای نفس بکشی؟ بیا نفس نکش، خودتو خلاص عزیز.
یه بار دیگه هم بهش گفتم سرگاه خانم، چون این حرفایی که به من میزنی من نظرم مخالف با توئه، یه چیزی میگم که تو از حرف من ناراحت میشی، بنابراین اینا رو به من نگو که منم یه چیزی نگم که تو ناراحت بشی. تو من این رفتار رو نمیپسندم، این از کارهای شما رو نمیپسندم، نظر خودم رو میگم و تو قطعا ناراحت میشی، ولی اینم اصلا
نگیم. اصلا قرار نیست. از خیلی جالبه ها، من دارم به شما میگم اصلا مشخص بگید من وقت ندارم، من با تو صحبت نمی کنم. من وقت ندارم. شما چرا بخواد ایشون رو قانع کنید که ایشون حرف نزنه؟ ایشون برای چه حرف نزنه؟ ایشون وقتی یه گوشی به این خوبی داره و استدلالای عجق و جقی که شما الان دارید برای من میکنید، چرا با شما بر نره؟
بله.
شما برای وقت دارید، دلتون میخواد بشین این کار بکنید، تموم شده
نه،
عزیز.
نه آقای دکتر خستم از این مکرر، صد بار یک موضوع رو شنیدم.
نه ایشون مریضه، ایشون راهنمایی کنه بره دکتر عزیز. خیلی مشخص بهش بگید. اصلا همین حرفای من رو که خیلی هم اذیتشون میکنید، برای چی شما خودتون خراب میکنید؟ اینا رو ضبط کنید امشب، یا برید تو آلاکوی آرکایو ضبط کنید برایشون بفرستید، بذارید دشمنی به دشمنان من اضافه بشه.
آقای دکتر یک ساعتی پیش با هم صحبت میکردیم، شماره شما رو دادم، گفتم با آقای دکتر آرکایو زنگ بزن، این ناراحتیات بگو، یا پیش یه روانشناس برو، یا یه داروی بهت میدن، یا یه تراپی بهت میدن، یه خود آروم میشی. میگه نه من باید مشکلم حل بشه. یه خوب مشکل که به این زودی حل نمیشه.
مثلا باز شما دارید او که فرقی نمیکنه با استدلالش. شما بهش گفتید برو نمیخواد بره نره. شما چرا فکر میکنید متعهد هستید که اگه کسی در کار بد و غلط میکنه باید شما باش برید؟ آخه اصلا این معنای دوستی نیست عزیز. معنی دوستی اینه که با یک کسی کنار بیاد که او اشتباه بکنه و بعد هرس بخوره و شما به تدریج دوستی و محبت و همتون به هم بریزه، برای خودتون و دیگران گرفتاری درست کنید، به تدریج از اون آدم بدتون بیاد متنفر. مثلا نمیفهمم شما چی میگید. متوقفش کنی.
مزاحمتون شدم که هم ببینم چه بهت کار بکنم.
خیلی ساده شرشو بکنی بهش بگید عزیز خیلی اصلا چرا شما خودتون درگیر میکنید من رو بندازید جلو بذارید یه دشمنی به دشمنای من اضافه بشه لشکرشون دیگه سرلشکرم داشته باشه حرفا رو بهشون بزنید عزیز ایشون چون ایتیکر رو شاید بشنون ایشون باید برن دکتر مشکل رو حل کنن مشکلش حل نمیشه خب معلوم حل نمیشه بنده بچه‌م معتاد مشکلش حل نمیشه خب نمیشه تا زمانی که اون معتاد من مشکل نمیشه یاب شد حرف من تا زمانی که وضع مالیم بده مشکل خب معلومه خب زندگی همینه یعنی ایشون استدلال چی میکنه پس من تا زمانی که مشکلم حل نشده باید تمام مدت حرف بزنم خب این طریقه حل مسئله و مشکله درد داری با درد و درد دل که مسئله حل نمیشه این ماجرای مربوط به گذشته رو که نه درد رو میشناختن نه دواش میتونستن بکنن نه درمان میکردن نه اصلا با واقعیت و آشنا بودن بنابراین تنها کاری که بلد بودن از شدت نادانی و ناتوانی و نگرانی درد دل بود دورانش به سر آمده ما درد دل نمیتونیم بکنیم عزیز ما باید برای هم دوا و دکتر باشیم شما ای دوا و دکترشون هستید هر چی دلتون میخواد وقت صرف کنید اگر دوا و دکترشون نیستید با درد دل کردن فقط ایشونو بیمارتر و گرفتارتر میکنید به همین سادگی
خیلی من آقای دکتر من به صحبتاتون گوش میکنم باتری تلفن من تموم شد اگر احیانا قطع بشه این حمله بر بی ادبی من نباشه که قطع کردم
نه من شما رو دو دقیقه دیگه چون به پیام های دقیقه نیم دیگه پیام هستم خودم قطعتون میکنم نگران نباشید
خواهش میکنم در
اصلا
خیلی ازتون ممنونم
خوبی
پیش باشین سفرتونم خوش
متشکرم مرسی
ازتون خدا
نگهدار من همطور که عرض کردم یه دقیقه و نیم است که وقت دارم فقط اشاره کنم که چند تا سیدی تازه بیرون هست یکی هفته آینده استرس با فشار روانی اجتماعی خود چه میتوان کرد میاد بیرون 4 تا سیدی است 8 تا سیدی داریم تحت عنوان چرا ازدواج چرا طلاق 4 تا سیدی است درباره سینگل پرنت یا خانواده تک سرپرست و 4 تا سیدی است درباره 50 باید و نباید در زندگی زناشویی و 4 تا سیدی دیگه است تحت عنوان اگر جوان بودم If I Were Young شما اینا رو میتونید یا از طریق وبسایت من holakui.com holakouee سفارش بدید یا تلفن 310 926 5026 926 5026. ضمن این نکته رو عرض کنم که فردا در خدمتون به خاطر سفر که خانمم بهش اشاره فرمودن نخواهم بود برنامه یا برنامه های دیگری تقدیم حضورتون میشه و بنابراین دوشنبه در خدمتتون خواهم بود ضمناً سفر 9 شب و 9 روزه سولد اوت هست ولی اگر دوستان مایل هستن که از 19 تا 28 جولای هست به اروپا تش بیارن میتونن نام خودشون رو بگذارن اگر کابینی فراهم شد تقدیم حضورشون میشه اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم لطفاً با ما باشید
همزبانان عزیز اگر هنوز از BMW مونروویا دیدن نکرده اید همین حالا با من بن کریم با شماره 1-877-257-5241 برای تست درایو BMW خود تماس بگیرید BMW 3 سریز نه تنها در زمره 10 اتومبیل برتر سال است بلکه به مدت 20 سال جز بهترین های سال بوده آیا این به دلیل سرعت و قدرت بیش از آدی A4 لکسس IS250 و مرسدس C3 می باشد و آیا به دلیل ارائه تعمیرات رایگان BMW و هزارها دلار صرف جویی است با من تماس بگیرید تا جزئیات لیست 27 ماهه اتومبیل 2011-328-14 را فقط به مبلغ $329 در ماه برای شما توضیح دهم 1-877-257-5241 مونروویا BMW 1-877-257-5241
خانم ها آقایان توجه کنید فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد خانم مهرنوش یزدانیار وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار در این رابطه توضیح میدهد
هم میهنان گرامی عدم آگاهی از قوانین آمریکا دلیل موجهی برای رهایی از گرفتاری‌های قانونی نیست. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی را دریافت کرده‌ایم. از شما تقاضا می‌کنم قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با ما تماس بگیرید تا شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بورلی هیلز 310 780 6360 310 780 6360
برای تفریحات منحصر به فرد با الوند تور همسفر شوید. رفت و برگشت روزانه به تمام کازینوهای معروف جنوب کالیفرنیا با الوند تور. 818-240-4540 818-240-4540.
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. برای ترمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با کردیت ریپیر اسپشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 کردیت ریپیر اسپشالیست.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplant. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
آیا شما از آن دسته افراد هستید که علاقه دارید به کنسرت خوانندگان مورد علاقه خود بروید، اما گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری نمی توانید بلیت برگزاری کنسرت ها را بخرید و یا با دیر اقدام کردن فرصت تهیه بلیت های مرغوب را از دست می دهید؟ ما به شما پیشنهاد می کنیم با مراجعه به بخش تیکتس در club670.com بلیت کنسرت هنرمندان و مراسم مورد علاقه خود را به سادگی تهیه نمایید. اکنون در Club 670 کنسرت های فرهاد بشارتی در میلیون دلار تئاتر و مامک خادم در ویلچر ایبیا تئاتر که هر دو در 14 می برگزار می گردد در دسترس شما دوستداران این دو هنرمند محبوب قرار دادیم. خواهشمندیم به سایت club670.com مراجعه و با چند کلیک ساده بلیط های خود را تهیه کرده. تلفن 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود. سازمان خیریه حمایت از خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی از پشتیبانی هموطنان عزیز صمیمانه تشکر می کند. هدف ما ارائه خدمات برای سالمندان می باشد. تهیه و توزیع وسایل مورد نیاز سالمندان در مراکز بهبودی ریهب، یافتن داوطلب برای ملاقات سالمندان و جمع‌آوری کمک‌های مالی برای رسیدن به این اهداف از جمله خدمات ما هستند. جلسات ماهیانه ما آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 تا 4:30 بعد از ظهر در سالن اجتماعات پارک بلبوا در شهر انسینو تشکیل می شود. حضور در این جلسات برای همگان آزاد و رایگان است. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس گرفته و یا از وبسایت profamilygroup.com دیدن فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
من دانشجو هستم، از ایران دارتون تماس میگیرم. من تقریبا 3 یا 4 سال پیش بود که دچار بیماری وسواس فکری عملی شدم، OCD، و چند تا دکتر رفتم، تا الان روانشناس، روانپزشک، چندین دکتر عوض کردم، بعد داروهای مختلف خوردم، فلوکسیتین، فلوکسامین و آخریش هم که زملافلاکسین بود که یه چیز دیگرش هم گفتن افکسو، دارم هنوز هم مصرف میکنم. بعد دیگه از روانشناس و اینا هم خیلی گرفت، خیلی رفتم و الان تقریبا 4 سال نزدیک، الان توی 4 ساله که درگیر این موضوع هستم. و کلن این ریشه وسواسی من کلن دو ریشه بیشتر دارم و همین دوتا هم هستم، دوتا زمینه هست. یکی این که وسواس دارم روی تمیزی و کثیفی و یکی هم وسواس دارم در باره این که به کسی سلام و آسیب زده باشم.
مخصوصا از دومی که سر
رانندگی و اینا
صدمه و آسیب زده باشه انچی. نه نه وسواس که راجب صدمه و آسیب زده باشید یا بزنید این متفاوته. یعنی چی
بزنم؟ یعنی که مثلا من توی رانندگی میکنم همش احساس میکنم که مثلا توی رانندگی به یک نفر صدمه و آسیب زدم، یا مثلا داشتم حرکت میکردم توی رانندگی اقل لسه یه عابر پیاده رد شده باشم، همش حس میکنم که به اون زدم و متوجه نشدم و همین یه حس بدی رو توی من، یه حالت عذاب وجدان، یه همچین حسی رو برای من به وجود میاره.
خب البته هر دو چه جوری به هم زصب کنین، هر دو چه جوری به هم مرتبطن. حالا سوالی که ازتون دارم، شما چند سالتونه؟
من 20 سالم آقای دکتر.
اون وقت تو خانواده مشکل اضطراب و وسواس بوده یا چیزای بیشتری هم بوده؟
توی خانواده مسئله اضطراب و وسواس نبوده به اون شکل، ولی خب دوران کودکیم، توی دوران کودکیم شاهد دعوای پدر مادرم خیلی بودم. و حالا دیگه الان جا به وقت ایران ساعت 3:30 و خودم الان تنها هستم تو اتاق و دارم باهاتون صحبت میکنم. شاهد دعوای پدر مادرم توی دوران کودکی خیلی بودم و خب خاطرهای بدی از اون طریق دارم، ولی این که بخواد وسواسی توی خانواده به اون شکل باشه که به عنوان بیماری باشه نه.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
یه خواهر دارم با دو تا برادر.
شما چندمی هستی تو این چهار تا؟
من آخری هستم آقای دکتر.
خب اون وقت به من بگید که چون ببینید پدر مادر که دعوا ای میکردن یه مسئله، ولی معمولا پدر بوده که مادر رو اذیت میکرده، برای که مادر و پدر که زور برابر و توانایی برابر نداشتن، درسته؟
بله درسته.
خب پس بنابراین شما یه خشمی رو متوجه پدر داشتید، این خشمی که متوجه پدر داشتید و بنابراین شما رو یه جوری به مادر میکشونه. یعنی من فکر میکنم آیا به شما تو این کار روان درمانی که رفتید گفتن ریشه این ماجرا نه فقط دعوای پدر و مادر چی میتونه باشه؟ چون این دوتایی که شما صحبت کردید معمولا زمینه جنسی داره، یا برمیگره به آدمی که مورد تجاوز جنسی است، یا آدمی است که در دوره 4 تا 6 سالگی که گرایشی مثلا به مادر داشته مرگ پدر رو آرزو می‌کرده. این ماجرای عابر پیاده و نمی‌دونم بزنید کسی رو بکشید از اونجا میاد. ماجرای نظافت هم به خاطر خودارضایی و مستربیشن که دستتون به نوعی وقتی به حالت تناسلی به هر حال می‌خورده با اون حالا ماجرای میتونه نظافت داشته باشه، چون برخی از اوقات چون این دو تا ترکیب معمولاً جنبه جنسی دارن و برمیگرده به خشمی و تنفری که از پدر در جهت آزار مادر داشتید و بعد گرایش جنسی و این مخلوط. آیا تو کار روان درمانی چون اشاره کردید با روانشناسای بسیاری کار کردید به چه نتیجه رسیدید؟ آیا هیچ ارتباطی هم به این موضوع که من گفتم پیدا کردید یا نه؟
بله آقای دکتر، بله تو این حالا دو تا زمینه که گفتم، یک همون وسواس برای تمیزی و کثیفی گفتم که من اولا یه پسر بودم که خیلی درس خوندم، خیلی فشارای درسی رو من زیاد بوده، حالا از لحاظ مدرسه آن که دانشگاه خیلی فشارای درسی رو من بوده. یکی از ریشه هایی که حالا روانشناسا تو چند سالی که داشتم میرفتم پیدا کردم یکی فشار درسی رو گفتم.
نه 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 فشار، اولا شما یه درس خون بودید که فشار درسی نبوده، شما درس رو میخوندید برای که کرخ کنید خودتون رو بی‌حس و بی‌احساس کنید. بله خب درس توی اصولا برای همه به مقدار استراب و نگرانی به وجود بیاره، ولی تا مرز و حدی که شما دارید میگید به درس چه ارتباطید؟ خب غیر از اون چی؟ اون اتفاقا نصب کنید، اون اتفاقا نتیجه اون احساس بد و تنفر است که چاره به دو دلیل، یکی اقلا از طریق درس بتونید یه مقدار اطمینان و امنیت پیدا کنید، دوم با درس خوندن خودتون رو مشغول کنید. ولی چه رنجی؟ چرا شما پسر باهوشی هستید، چه دلیل داشت که برای خوندن درس اینقدر رنج برید که به OCD و obsessive compulsive disorder برسید؟ نه من دلیل برای اون نمیدونم، اون خودش یه نتیجه ای از حوادث فرض کنید 7-8 سال اول کودکی شماست. درس شما به صورت جدیش که تا کلاس حتی شاید ای بسا چهارم و پنجم هم جدی نبوده. دیگه چی؟ دیگه به چی رسیدید؟
ولی من توی دوران کودکی یه حادثه‌ای داشتم که وقتی که تقریبا 10-12-13 سالم که بود یه درگیری داشتم با یه فردی بود، توی دوران کودکیم درگیر شدم با یه موتوری بود، یارو سوار موتور بود و یه درگیری داشتم و اون خیلی با فکر، یعنی اون منشأ از اون موقع به بعد من این حالت های وسواسیم و از فکر سردم آسیب زدم به دیگران توی من تقویت شد و از اون موقع هی حالا به مراتب، حالا اون موقعی که حالا سوار ماشین نمی شدم که به نوعای مختلف فکر می کردم که زمینه آسیب رسوندن به دیگران سوار هم دارم می کنم و حالا که با ماشین مثلا رانندگی می کنم و اینا اون فکر رو دارم که صدمه میزنم.
یکی از شماش هم اون رو زمستن. نه اونا دنبال میگرشن این چیز پیدا کنن. چه ارتباط داره یه بچه 10 ساله چه ارتباطی داره با موتورسیکلت؟ شما چه کردید؟ چی بود موضوع؟ موضوع چه بود؟
موضوع موتورسیکلت این بود که یه فردی قصد شونی داشت میخواست سوء استفاده از من بکنه و من مجبور شدم باش درگیر بشم و در خود بین من و اون، حالا با به تناسب سنم که نمیتونستم، ولی خب بیشتر حالت فرار داشتم از محیط و همین حادثه بود که
نه خب این به موتور ارتباط نداره. ازم همونطوری که گفتم یه آدمی بوده که مسائل چون بنابراین به هم گره خورده عزیز، یعنی ماجرای شما به قبل برمیگرده. این عاملم عاملی بوده تو اون سن و سال برای که دیگه نمیخواستید اونگونه با شما برخورد کنن، چون آسیبی که پسر بچه از احتمال یا اتفاق تجاوز جنسی میبینه خیلی بیشتر از دختر بچه است. پسرها، دخترها دو برابر پسرها در بیشتر جوامع آسیب میبینن، یعنی مورد تجاوز قرار میگیرن، ولی آسیب پسرها خیلی شدیدتر و ویرانگرتر. نه من همه رو به هم مرتبط میبینم، یعنی این حادثه نه فقط در حقیقت یک کبریتی بوده به یه چیز دیگه، نبودم فرقی نمیکرد. برای اینکه ببینید کسانی که باشون کار کردید فقط گفتن خب خاطرات تو بیار، از خاطرات خب یه نتیجه گیری کردن. موضوع عمیق‌تره، برای که رسیدن به مرحله وسواس فکری یا رفتاری، یعنی هم ابسشن هم کامپالشن، عمیق‌تر و سنگین‌تر از حوادث و اتفاقاته. اون موضوعها معمولاً ریشه‌هایی داره در اون دوره‌ها و بعداً ده‌ها و صدها و هزاران بار اگر در عمل هم تکرار نشده در ذهن و احساس تکرار شده و بنابراین اونجا جا افتاده. علتی که من الان دنبالش هستم برای این که شما اگر یک کسی رو پیدا کنید که باش کار کنید و سراغ اون گذشته و کودکی برید که ای بسا یه راهش از طریق هیپنوتیزمه، یه مقدار کمکتون بکنه که بتونید اون ریشه ها رو بشناسید و شاید بتونید همونجا خشکش کنید. ماجرای کودکی شما، زمینه‌های گرایش های جنسی شما در کودکی از حتی 2.5 سالگی 3 سالگی به بعدتون موضوع اصلی تا 7-8 سالگی، این موضوع اوله. دوم برای که اینا به هم مرتبط، مثلا مرگ وقتی با پاکی همراه میشه غالبا خیلی خیلی جدی سکچواله، اونم به صورتی که شما بدونی که بخواید ممکنه کسی رو آزار داده باشید. یه نوع نوراتیک انگزایتی دارید، استراب عصبی دارید که اون استراب عصبی ریشش مهروکینه، یعنی عشق و تنفره و بنابراین اون مسئله است. اما تعجب من اینه که با وجودی که 4 سال دارو میخورید شاید دارو اثر چندانی نکرده، ولی خب البته شاید اگه دارو نمیخورید اوضاعتون خیلی خیلی بدتر بود. خودتون چه فکری میکنید درباره تاثیر دارو؟
بله آقای دکتر، من دارو گفتم مختلفی رو خوردم، معمولا به من اثر نداشت و فقط دارو آخری که همون افکتور بکنم، اسمش افکتور بود، بندافلاکسین، اون روی من تاثیر خوبی داشت، ولی خب مقدار دوز خیلی بالاش تاثیر خوبی رو هم داشت و من حس میکنم این مقدار منو بی‌حس و کرخت میکرد.
خب بکنه و... آدمی که فکرهای بد، آدمی که مشت میزنه به مردم خب بهتر حال نداشته باشه، نه؟ آدمی هم که فکرهای عجیق و عجق میکنه خود جزر و بهتر فکر نکن. بنابراین بی خودی حالا اونو چرا وا نمیکنی؟ خب آهسته تو میکرد میکرد. نه ببینید من فکر میکنم که موضوع عمیق و سنگینه. اگر سابقه ارثی نبوده که شک دارم، به نظر من اگر تو نسلی که شما میشناسید نبوده،
سابقه ارثی شد در خانواده پدرم توی نسلش، حالا من اون اطلاع ندارم، ولی فکر میکنم توی خانواده پدر مادر بزرگ یا نسل
بعد بله. من میخوام یه ذره اونو چک کنید، چون اگر فقط در حد استراب و وسواس باشه یا افسردگی اونقدر جای نگرانی نره، ولی من نگرانه چون تو سن زودی شروع کردید و بنابراین مگر اینکه بار دوران کودکیتون به ویژه اینکه شما بچه آخر بودید و خواهر هم داشتید و پدر این چنین بوده، یه مقداری همچنان مشکل به نظر من وسواس شما ناشی از دو تا استرابه، یکی استراب اخلاقی تونه، یکی استراب عصبی تونه، و این دوتا وقتی گره بخورن این پیامدها یا این عواقبی که شما بهش اشاره میکنید خیلی عادی و معمولی است. به علت این که من میخوام ریشاش پیدا بشه، چون شاید با دارو درمانی تنها و یا رفتار درمانی الان نشه ریشش رو خوش کرد، و اگر حوادث و اتفاقات بد و منفی تو زندگیتون بیفته، باز شما رو به جای قبلیتون یا جایی که قبلن حالتون بد بوده برگردونه. و چون میخوام ریشه های کنده بشه، من فکر میکنم اگه بتونید کار دارو درمانی و روان درمانی رو هر دوتا کامل انجام بدید، اگر مشکل شما فقط همین باشه میتونید یه جوری ادارش کنید یا معالجش کنید. ولی اگر بیش از این عزیز، یعنی ریشه های دیگری هست، مسئله است. حالا به من بگو آیا غیر از این دو سه تا موضوعی که با هم صحبت کردیم هیچ جای دیگه ای هست که حالت یا رفتارت غیر عادی باشه؟
من
ممکنه فرض کنید در زمینه نگاهی که به ورزش یا ورزشکار میکنم یا راجب لباس دارم، یا فرض کنید در باره ستارگان دارم، گفتم یه حالی و یا یه رفتاری غیرعادی در یه زمینه خارج از همین ماجرای وسواس و اجبار، یه جای دیگه بگی شما، بگم مثلا تو خیلی مثلا به دیگران خیلی کمک میکنی، مثلا یعنی غیرعادی کمک میکنی، یا کسی هستی که ما هرچی بخوایم به تو پول بدیم مثلا تو پول قبول نمیکنی، یعنی اصلا نمیخوای از پدرم در پول بگیری. سوال من رو باز تکرار میکنم، یه حالی کمی غیرعادی یا غیرعادی و یا یه رفتاری غیرعادی در یه زمینه غیر از این موارد داری یا نه؟ مثلا خوابت باشه، سر خوابت باشه، در مورد قضا باشه، در مورد زن باشه، در مورد مرد باشه، در مورد بچه باشه، هیچی؟
نه.
اوکی. اگر چیز دیگه،
من احساس مسئولیت خیلی شدید مثلا به دیگران دارم.
خب همینا رو میگه.
اگه اینجور باشه احساس مسئولیت زیادی دارم.
مثلا چه احساس مسئولیت؟ چه احساس مسئولیت نسبت سب کن؟ حساس مسئولیت بسیاری نسبت به همسایه داری؟
نسبت بیشتر به جبران خسته باید دارم.
نه خب ببین، باز رفت سراغ همون موضوع. من دارم به تو میگم نرو سراغ اون موضوع. من میخوام اینم جای دیگه هم خراب هست یا نه. نه موضوعی هست.
نه از اون لحظه که شما میفرمایید نه فقط در همین دوتا زمینه هست.
اوکی.
مطمئن باشید.
حالا من
دیگه زمین های دیگه ای نه دید خاصی یا احساس دیگه ای ندارم.
بنابراین من پیشنهادم عزیز همچنان همونه، تو احتیاج به یه روانکاو خوب، یه سایکوآنالیست خوب داری، برای که به نظر میرسه با دارو درمانی تنها نتونستن این تعادل رو برقرار کنن.
خب من الان دو تا رو دارم با هم انجام میدم.
آخه من نه، ببین عزیز، من بعد از این که تو با من شاید 10 دقیقه 12 دقیقه هم حرف نزدی، من یکی دو سه تا موضوع توی تو به نظرم تونستم پیدا کنم که باید روش کار کرد، که بعد از 4 سال حالا یا هر چی چند بار مهمون نیست
ده.
کار روانشناسی جایی نرسی، کار درست نبوده عزیز. کار روانشناسی اون دو تا مثالی که زدی اصلا به نظر من ارتباطی به موضوع نداشت، خود اون علامت و نشانه یه بیماری دیگری بود. ببین من به تو میگم که من نمیتونم راه برم، خب علتش اینکه پام شکسته، راه نرفتن من تحت تاثیر شکستن پایم، پای من علته، راه نرفتن من که علت نیست. بنابراین اونا به یه چیزی اشاره کردن که نتیجه علت اولیه بوده، و به همین دلیل است که من راضی نیستم. یعنی من فکر میکنم با کسانی که تا به حال کار کردی خیلی از طبقه اول به طبقه دهم وجود تو نرفتن، یکمی باید پایین تر برن، و اگر این کار بودن میرفتن، چون اصلا باید از اونجا شروع میکردن، و چون این کارو نکردن شاید، باز جمله‌مو تکرار میکنم، یه روانشناس خوبی که روانکاوه و تو این زمینه ها کار کرده که از قبل باید یه نوعی آدم بشناسه، پای تلفن باهاش صحبت کنه یا یه جلسه کوتاه خصوصی بگیره، اگر کسی است که زن یا مرد این راهه و با تو میتونه پایین بره و ضمناً شاید بد نباشه چون علامتی از افسردگی نداری، جای نگران نیست، از طریق هیپنوتیزم بخواد استفاده کنه من فکر کنم به جایی برسید. در غیر این صورت هیپنوتیزم یعنی از طریق هیپنوتراپی، ولی این کار کار یه روانشناس خوبه، یه روانپزشک خوبه که از این سیستم برای حل مسائل کودکی به ویژه استراب و وسواس حرکت میکنه و ضمناً با مسائل سکچوالیتی یا مسائل جنسی هم کاملا آشناست و بنابراین اونو تو وجود تو میتونه پیدا کنه، اون علف هرز رو میتونه از وجود تو بکنه که بعدم با کمی دارو که جای اون زخم هست اون مرهم گذاشته بشه بره. ولی اگر اونجا همینجوری تولید بکنه، داروها میتونن حد اکثر خاصیت کنترل کننده داشته باشن نه معالج کننده و اون وقت تو رو گرفتار میکنه. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم، امیدوارم این مسئله بتونه حل بشه.
من فقط یه سوال دیگه میتونم ازتون
بپرسم؟ روی خط باش عزیز، روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنیم با کمال میل. روی خط باش شما نجمند، بعد از چند پیام با ما باش.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
کاباره تهران هاوس آف لجنز تقدیم میکند همین جمعه و همین شنبه با ستار خواننده استثنایی با معیارهای استثنایی.
عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد.
سایه پدیده جدید موسیقی
همیشه قلبمون میزنه تون دو تون از سر شب تا صبح. نه نگو نه نشون چرا تو با میخون عشقم میجونم این از
بر رقص های شرقی
آمارد. عجب صبری خدا
همین جمعه و همین شنبه کاباره تهران در فصل جدید خود میزبان شما خواهد. 818-985-5800 همین هفته.
اگر به فکر تعویض و ترمیم کابینت آشپزخانه خود هستید به One Stop Kitchen مراجعه کنید، چون از بابت سرویس و کیفیت خیالتان آسوده خواهد بود. One Stop Kitchen $1000 تخفیف ویژه را فقط مخصوص شنوندگان KIRN تا آخر ماه می ادامه می دهد. بله، $4999 برای 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کاونترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و نصب در کمتر از 10 روز. به نام One Stop Kitchen که چند سال در خدمت مشتریان ایرانی بوده اطمینان کنید. One Stop Kitchen در 7059 Reseda Boulevard، تلفن 818-708-7777 818-708-7777. برای دریافت قیمت $4999 تا آخر ماه می فرصت دارید. 818-708-7777 818-708-7777.
آخ جون، تابستون داره میاد.
میدونم چرا انقدر هیجان داری. حالا میتونی با خیال راحت به استخر و دریا بری.
واو، نمیدونی چه حس خوبیه. بعد از اینکه ماهی بدنمو در درماب لیزر کردم، دیگه نگران پوشیدن هیچ لباسی نیستم.
منم بالاخره تصمیم گرفتم ماهی بدنمو لیزر کنم.
داری میری درماب؟
معلومه دیگه، همون جایی که تو دوستای دیگه هم رفتی. همه میگن مطمئن ترین سرویس، جدیدترین ماشین‌های بدون در، پزشکای مجرب و نرس‌های با تجربه فقط در درماب. 866
چند تا پوینت نگاتیو داشتم تو کریدیتم. میخواستم خونه بخرم و بانک الان خیلی بهم دردسر میداد، ولی آخر سر رفتم با کریدیت ریپر اسپشیالیست. آنست بودن.
کریدیت ریپر اسپشیالیست 1-800-610-4575 عضو 08.
اگر میخواهید پرده‌های خانه شما زیبایی چشمگیری داشته باشند، روما دکو دریپری، کلکسیونی از بهترین پارچه‌های پرده‌ای، تورهای زیبا، تسل و دکوراتیو هاردویر را از اقصی نقاط جهان در 427 ایست 9 استریت داون تاون لس آنجلس گردآوری کرده است. خدمات دیزاین، دوخت و نصب توسط بهترین طراحان در کارگاه شخصی روما دکو دریپری ارائه می‌شود. با یک بار آمدن به شوروم روما دکو دریپری و دیدن زیباترین سلکشن جهان در زیر یک سقف، مشتری دائمی ما خواهید شد. 213-624-2463
روما دکو دریپری، 7 روز و هفته از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر در خدمت مشتریان محترم می باشد. روما دکو دریپری برای شنوندگان رادیو 670 در صورت سفارش پرده خدمات ویژه نصب رایگان ارائه می دهد. 213-624-2463 عضو 50-50-100.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
بله آقای دکتر، آقای دکتر یه سال دیگه من خدمتتون داشتم، اونم اینه که شما الان تشخیص میدین که ریشه بیماری من توی دوران کودکیم هست و باید اونجا دنبال بیماریم بگردم، ریشه بیماریم بگردم.
عزیز من نه تنها این رو گفتم، گفتم برمیگرده به نوع رابطه خانوادگی و مسائل جنسی خود شما در دوره 8 سال اول کودک. ریشه های این نوع وسواس و اجبار غالبا به اون رابطه مهر و کین و عشق و تنفری است که شما در خانه داشتید، فرزند آخر بودید، مسائل جنسی مطرح براتون بوده. در یه جامعه مانند ایران این موضوع به عنوان یه گرفتاری بیماری کم و بیش سراغ همه میاد. اتفاق 10 سالگی هم زمینه ای رو برای آتش زدن یه مقدار انبار باروت و مهماتی که تو وجود شما بوده میتونه فراهم بکنه، اما ریشه مسئله اونجاست. بنابراین روانکاو شما قراره بتونه بره پایین و اونجا مسائل رو برای شما درست کنه، زخمها رو روش مرهمی بگذاره، زنجیرهای شما رو باز کنه و خونریزی روانی شما رو که اونجا هست جلوشو بگیره تا مغز شما برای حل این مسئله و مشکل دست به یک چنین باورهایی یا اعتقادات و احساسهایی که وسواسه و بعدن برای کنترل اون، تخفیف اون، دست به تکرار و رفتار اجباری نزنید. چون شما هم اکنون گرفتار اجبار و تکرارید، یا تکرار و اجباری. خب این ماجرای اجبار و تکرار معناش از دست دادن کامل کنترله. و چرا کنترل از دست رفته؟ برای که یک کسی شما رو از پشت فرمان زندگیتون در 8 سال اول زندگی به بیرون پرتاب کرده، حالا اتومبیل شما برای خودش داره میره. این مطلبی بود که 3-4 دفعه روش تکرار تاکید کردم. و البته با استراب و وسواس شما تعجب نمی کنم که باز میپرسید، ولی میخوام بگم عزیز حرفم رو زدم. به همین جهت است که چون این مسئله رو شما خودتون نمیتونی حل کنی، این مثل که من بخوام رو خودم جراحی کنم، بهترین کار اینه که روان پزشکی داشته باشید که داروها رو بده و گزارش رو بدید، ولی روانشناسی هم داشته باشید که عمیق و دقیق وجود شما رو درش یک گشت و گذاری بزنه و کمکتون کنه.
آقای دکتر شما کسی رو در ایران سراغ کنید؟
نه عزیز، متاسفانه نه. اونجا من 34 سالی که در ایران نبودم، اینی که از دوستان خوب و عزیز اونجا کمک بگیر.
درست. مرسی آقای دکتر، خیلی لطف کردین. ممنون از برنامه خوبتون.
مرسی عزیز،
ممنون. متشکرم، ممنون.
خواهش می‌کنم.
خداحافظ.
خداحافظ. ایران بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
شما با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقتی که من دارین و خیلی ممنونم از محبتی که به ما ایرانی ها داریم و زمانی که واقعا کلاسه درس و آموزش هستش مثلا کنم برای هر کدوم از ما. من یه سوال داشتم خدمتتون. چیزی که فکر من گاهی به خودش مشغول میکنه هستش که چطور میشه شاید گاهی اوقات افرادی رو میبینه که میتونن به یک رابطه وفادار باشن و برشون کفایت میکنه بعد از این که همسر مناسبشون رو انتخاب کردن، ولی افرادی رو میبینیم که حالا حتی اگر همسر دارن یا اگر همسر انتخاب نکردن، روابط متعدد و موازی برقرار میکنن. چطور میشه که مثلا
نه متوجه شم. آخه شما ببینید عزیز، اگه نگاه کنید این تو بقیه زمینام هست. یعنی شما بسیاری از اوقات آدمایی رو میبینید که ممکنه با یه غذا خوب و خوش باشن، دیگران چند تا غذا میخوان یا میخوان یه قسمتی از غذای شما رو هم بخورن. شما میتونید ببینید که آدما یه لباسی میپوشن ولی از اینکه اون لباسشون نمیتونن بپوشن ناراحتن، و به همین جاست که بعضی از اوقات شما دیدید میرن وسطش به یه بهانه لباسشون عوض میکنن، لباس دومی رو هم میپوشن. اولا تو همه جا هست. پس ماجرای یه نوع قناعت یا پذیرش یا کفایت، هر چی میخواید اسمشو بگذارید، در یه زمینه در آدما هست، در یه آدمای دیگری نیست. این تنها موضوع رابطه جنسی نیست، فقط موضوع غذا یا لباس با وجود اهمیتش یه دایره خیلی خیلی بسته و دایره کوچکی است. وقتی شما در مقابل موضوع جنس و جنسیت و رابطه جنسی قرار میگیرید، تبدیل به یه چیزی میشه که هم افراد رو به شادی‌های بسیار، هم آدم‌ها رو با درد و رنج و حتی مرگ روبرو می‌کنه. بعدم مشکل رابطه جنسی دو تا جنبشه. یکی این که ترشح غدد و هورمون‌ها و سیستم عصبی و مغز و اینها در زن و مرد هفته متفاوت هست، و مورد اولی که گفتید بیشتر تو آقایون تا خانم‌ها، یه مقداری در یکی 10 یا 100 برابر دیگری است. یا آدم هایی هستن که ای بسا 10 برابر و 100 برابر متوسط مردم هست. بنابراین شما یه آدمی رو تصور کنید که به جای 3 وعده غذا باید 300 وعده غذا بخوره. خب خیلی متفاوت است. حالا فقط قصدم مقایسه است. بنابراین موضوع جنبه فیزیکی و مادی مسئله خودش نقش فوق‌العاده داره، و به همین جاست که آدم ها برخی از اوقات در این گونه موارد با دارو مصرف کنن که یا این میل رو در خودشون اگر غیر عادی است بالا ببرن، چه در زن و چه در مرد، و بعضیا با دارو مصرف کنن برای که خودشون پایین بیارن. تا مرز مصرف داروست برای اینکه ترشح غدد و هورمون ها غیر عادی است، و مسئلهش تنها نیست که مشکل جنسی به وجود میاره، مشکلش نیست که بقیه قسمت های بدن آسیب میزنه. اگر فرض کنین در یه مردی میزان تستوسترون پایین باشه یا بالا باشه، میتونه به نوعی موجب بیماری و مرگش بشه. پس بنابراین مسئله فقط مسئله جنسی نیست. این شماره یک. دوم، موضوع رابطه جنسی با توجه به زمینه های کودکی و فرهنگی یه پدیده فوق العاده احساسی عاطفی و حتی برخی از اوقات بیمارگونه و یا جبرانیه. یعنی فرض بفرمایید من مورد توجه و محبت مادرم نبودم، یا فرض بر این میگرفتم که مادرم به من توجه و محبتی که من انتظار دارم و من نمی کنه، یا تصور من این بوده که نسبت به برادران من این توجه و محبت بیشتره، ممکنه در من یه زمینه پیدا بشه که من یه کوشش بیمارگونه‌ای دارم برای جلب توجه زنان، و اصلا این موضوع برام به صورت بیمارگونه‌ای مطرحه، و بعد برای این که اثبات بکنم این آدم ها رو من دارم و متعلقه به منند، تا مرز داشتن رابطه جنسی پیش برم، و بعد از رسیدن به رابطه جنسی این ماجرا تموم میشه. چرا؟ برای اینکه من یه هدفی داشتم، مثل آدمی که میخواد بره یه جایی میره، یا یه آدمی که میخواد غذای بخوره میخوره، یا میره رستوران میاد بیرون. بنابراین من اونجا دیگه جایی ندارم، و دو مرتبه اون میل من در ارتباط با دیگری خودش رو ببخشید صدای نفستون شاید میپیچه ذره صدا رو ببخشید پخش میشه عزبه. خواهش میکنم. بنابراین من رو تبدیل میکنه به یه آدمی که همینجوری به دنبال این تنوع هم. علت چم این است که من میخوام جبران یک احساس خلع و خالی بودن و نوعی تشنگی تا مرز حتی مرگ رو از این طریق جبران کنم. بنابراین این تنوع پرستیه بسیار بسیار برای من عادیه. یعنی درست مثل آدمایی که فرض بفرمایید غذا دارن، امکانات دارن، حالا پا میشن راه میافتن، میرن مدتی برای که فرض کنید یک کبوتر رو یا یه اردک رو شکار کنن که نه بهش احتیاج دارن نه تا ای بسا میخورن، حتی برخی از اوقات اینا رو میزنن و میرن. چرا؟ برای اینکه ماجرای انسان ماجرای شکارچی بودن هم هست، ماجرای جنگجو بودن هم هست، ماجرای فاتح بودن و قهرمان بودن هم هست، ماجرای تسخیر کننده هم هست. پس بنابراین من میتونم این مطلبی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، به ویژه تو 8 دیگه حد اکثر 12 سال اول که معمولا اگر آسیبا باشه است، ولی خود مثلا 8 تا 12 سالگی نقشی نداره اگر من در 8 سال اول آسیب نخورده باشم. بنابراین من شما تو 8 سال اول یه موجودی میشیم که مثل آدمی که علاقه داره درس بخونه، آدمی که علاقه نداره، آدمی که بخواد کار بکنه، آدمی که نداره، آدمی که اهل ورزش هست و نیست. و بنابراین شما یه طیفی میبینید از آدمای مختلف و متفاوت. حالا دو تا نکته است. یکی این که مردان تو این زمینه به دلیل نوع مغزی که دارن و بعد به دلیل نوع ارتباطی که برقرار میکنن، مخصوصا وقتی شما نگاه میکنین که مرد با خارج از خودش در ارتباطه و بعدش هم جز در شرایط خاص آسیبی نمیبینه، زن باید یه مرد رو به درون بدن خودش بپذیر. یعنی شما زنی که حتی تو سلام و علیک خجالتیه یا با یه نگاه احساس بدی میکنه، حالا باید یه موجود دیگر رو و یا یه حالا شیعی رو اگر بشه نامش رو برد به درون وجود خودش بپذیره و ضمناً با خودش خطر آسیب رو و یا درد رو داره به اضافه حاملگی رو. خب شما نگاه کنید دوتا آدم رو با گذشت زمان چه میکنه؟ یا آدمی که میتونه کاری رو بکنه لذت ببره، یا آدمی که میتونه حالا این لذتی هم هست توی شرایط خاص درد داره، رنج داره، آسیب داره، خطر داره، گرفتاری داره، بسیاری از فرهنگا مثلا حالا بی‌آبرویی داره و حرفای عجیب و غریب یا درست و غلط دیگری که وارد اون بحث نمیخوام بشم. خب بسیار طبیعی است که یکی به دنبال امنیت میگرده، یکی دیگه ممکنه به دنبال تنوع، به همین سادگی. تازه گفتم مثلا این سیستم متفاوته. از اون گذشته نگاه میکنید به تاریخ و میبینید رابطه زن و مرد چه بوده، رابطه انسان با انسان، رابطه بردهداری و بردهکشی و ارباب و رعیتی بوده. این تنها راجع به زن و مرد که نبوده، مردمان برده داشتن، مردم رعیت داشتن و مردمان سرباز داشتن و یکی سرباز بوده، یکی سر لشکر بوده، این فرمان مرگ و قتل میداد، اونا میرفتن خودشونو به کشتن میدادن به خاطر این آدم و به خاطر فرمان این آدم. خب این تو رابطه زن و مرد هم اتفاق افتاده. مثلا خانم‌ها به خاطر ماجرای حاملگی و بدن شیر دادن و بزرگ کردن بچه ناچار باید میستادن و چون ایستادند بسیاری از توانایی هایی که مردها پیدا کردن و نمیتونستن پیدا کنن و بعدم در شرایط سخت و بد اقتصادی که تقریبا همه جا حاکم بوده، اون کسی که توانایی داشته شکمی رو سیر کنه و مانع مرگ یا درد و مرگ بشه مرد بوده نه زن. خب بنابراین تسلط مرد بر زن پیدا شده. مطالعات مردم شناسی هم نشون میده بیش از 90-95% جوامع اصلا چند همسری بودن. یعنی مرد اگر پول داشته زن هم داشته، اگر پول نداشته زن هم نداشته، به همین سادگی. و ماجرا ماجرای عشق عاشقی نبوده، حالا اون احساس ها بوده، کشش ها بوده، برای اینکه مردم از گرسنگی دارن میمیرن، آدما گرسنگی نکشتن تا عشق عاشقی ها چمره. ماجرا عشق عاشقی تازه به مفهوم درستش که اصلا یه پدیده 100 ساله 200 ساله است که مال حالا است. قبلا عشق عاشقی نبوده، قبلا یه کشش و تمایل بوده که مبتنی بر وابستگی و اعتیاد و نیاز بوده، چیز دیگری نبوده. نگاه کنین به داستان ها، اونا رو هم میشه دید. بنابراین خیلی طبیعی است که شما با موجودی به اسم زن و مرد رو برسید، از این باید متفاوتن. بعدم شرایط فرهنگی رو نگاه کنید. شما در یه جامعه مانند ایران چه میبینید؟ در یه جامعه مانند ایران شما میبینید یه بمبارانی که از خدا گرفته و پیغمبر خدا گرفته و واقعیات گرفته و پرت و پلاهای علمی که سر هم میکنن گرفته و ماجرای مغز گرفته و بعدن ماجرای عفت و عصمت به تعبیری که اونا دارن گرفته و بعد ماجرای مالکیت و کنترل و تمکین و همه اینا رو، بعدم نفقه و مهریه و جهیزیه و پول و حضانت بچه و اینا رو شما همه سرهم کنید، چی از توش در میارید؟ یه چیزی در میارید به این که مرد یه موجودیست که به زن به عنوان یه کالای جنسی نگاه میکنه و در بازار خرید و فروش میکنه و حتی میبینید پدر و مادرها به جای اینکه ببینن این کسی که میخواد دامادشون بشه چگونه موجودیست، حرفشون این است که این از نظر مالی کجاست، یا حتی خیلی دیگه هنر بکنن، آیا میذاره دختر ما بره درس بخونه یا نه، کاری که تو خونه ما نکرده بره جای دیگه بکنه. یعنی آخرش اینجا هست. همه اینا وقتی شما کنار هم میذارید باید راحت بفهمید و بپذیرید که درست همونطور که تفاوت تنوعی تو لباس هاست، تفاوتی تنوعی هم در این باور هاست و آدم ها در یه طیفی قرار میگیرن که برخی به دلیل زمینه های فیزیکی و مادی و مغزی و بعد بیشتر و بهتر به خاطر حالات روانیشون به راحتی میتونن در یه چارچوب عشق و محبت که به دنبال استثناء است و ویژه است و منحصر به فرد است، یعنی اسپیشال اکسپشنال یونیک، حرکت کنن. و همونطور که شما بچه‌تون رو میخواید یا برادرتون رو میخواید، بچه یکی دیگر رو نمیخواید، برادر یکی دیگر رو نمیخواید، اونا هم همسرشون رو میخواید. اما یه عده هستن که نه، این ماجرا رو درست مثل یه رستوران میبینن که این رستوران نشد اون رستوران، یا چون دیروز رفتیم اینجا بریم یه جای دیگه و و به همجاست که برخی از آدم‌ها اصلا تنوع پرست هستن. بسیاری از آدم‌ها حتی چیزی که همکنون دوست دارن استفاده نمی‌کنن یا ترجیح میدن به خاطر اینکه دیروز اون کارو کردن. یکی از خنده‌دارترین موضوع همینه. در حالی که اگر من دیروز فکر کردم بهترین غذا پیتزاست، امروز هم فکر کنم بهترین غذا پیتزاست، باید بخورم. آدم تنوع پرست این کار نمی‌کنه، میگه دیروز خوردم، امروز باید یه چیزی که کمتر لذت بخشه بخورم، برای که فقط تو خود تنوع من گیر هستم و گرفتارم. بنابراین ماجرای انسان این گونه است. به همین جهت است که پیچیدگی و تنوع و تفاوت آنچنانه که اصلا یه نگاه کلی داشتن کمکی برای انتخاب جزئی و فردی نمی‌کنه. نتیجتا هر کسی همونطور که باید ببینه برای ورود به خونش کدوم یکی از این دست کلیدشو باید استفاده کنه یا کدام کلید رو استفاده کنه که بره، هر آدمی هم باید ببینه این آدم با آنچه که هست و آنچه که من هستم تناسب و همخوانی داره، اگر داره ازدواج کنه، اگر نه نه، و الا به صورت قاعده کلی خواستگاری در حقیقت یک کلید رو برداشتن و به این امید که در اون قفل رو باز کردنه که در دنیای امروز چون درها بازن ابتدا اول آدم میره تو، ولی بعدن وقتی قفلش کردی میبینی جایی نداره. من به پیام ها رستم، اگر مطلبی نیست باید ازتون خداحافظی کنم. اگر حرف دیگه شد
سوال دیگه هم داشتم از خدمت اگر اجازه بدید.
راجبه چه موضوعی تو همین چارچوب چیز دیگری؟
نه نه سوال بعدی من در ارتباط با این بود، یه مطلب صحبت شما رو گوش میدادم مربوط به این که افراد به دلیل رنج و زحمت هایی که نسبت به زندگی دید هردر و رنج که نسبت به زندگی پیدا میکنم ممکنه به اعتیاد مثبت یا به اعتیاد منفی
رو بذارید. حالا به تو میگم چرا، چون یه دوستیست از یه یک ساعتی روی خط یک دو نفر
بذارید
یه وقت دیگه تشبهید خوشحال میشم با کمال میل. مرسی از تمنا، مرسی از شنگان اجمن با ما باشید.
گلن اوک ارجنت کر در گلندل با مدیریت دکتر جانگیر متخصص در آلرژی و همکاری پزشکان خانواده و متخصص. تلفن 242-33-33 عضو 08.
سلام.
سلام به روی ماهی، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرین هم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای پیام شایانه.
منم موافقم، وکیل دلسوز و آگاه پیام شایانه خودشه.
چی شماره تلفن آشین نمیارم؟
310-777-777-9 310-777-777. من کامران توکلی، معتبرترین بیمه های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمره با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه می کنم. 888-613-2626.
آیا شما از آن دسته افراد هستید که علاقه دارید به کنسرت خوانندگان مورد علاقه خود بروید، اما گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری نمی توانید بلیت برگزاری کنسرت ها را بخرید و یا با دیر اقدام کردن فرصت تهیه بلیت های مرغوب را از دست می دهید؟ ما به شما پیشنهاد می کنیم با مراجعه به بخش تیکتس در club670.com بلیت کنسرت هنرمندان و مراسم مورد علاقه خود را به سادگی تهیه نمایید. اکنون در کلاب 670 کنسرت های فرهاد بشارتی در میلیون دلار تئاتر و مامک خادم در ویلچر ایبیا تئاتر که هر دو در 14 می برگزار می گردد در دسترس شما دوستداران این دو هنرمند محبوب قرار دادیم. خواهشمندیم به سایت club670.com مراجعه و با چند کلیک ساده بلیت های خود را تهیه کرده. تلفن 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو همین امشب از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخنی درباره عشق هست، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، چگونگی آشنایی و پیشرفت این آشنایی، ازدواج و موضوعها و مسائل آغاز زندگی زناشویی. همین امشب پنجشنبه 12 ماه می از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. کنفرانس حال و آینده ایران، نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران و احتمالات و آینده اون رو از همین سه‌شنبه 17 ماه می از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. دوستان علاقمند به موضوع سیاسی اقتصادی اجتماعی در ارتباط با مسائل ایران میتونن به این کنفرانسش بیارن. هر دو کنفرانس امروز و سه‌شنبه 8 هفته خواهد بود در المپیک کلکشن و ورودی برای 24 ساعت اون هم $100. در روز شنبه 28 ماه می در مونترال کانادا هستم و دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر، دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر. کیستم من؟ محل برگزاری کانکورد یا یونیورسیتی. کارت ورودی رو میشه از خانه ایران تهیه کرد در مونترال. و روز یک شنبه 29 ماه می در تورنتو کانادا هستم و یک کنفرانس از ساعت 11 صبح تا 8 بعد از ظهر تحت عنوان کودک درون با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی خواهم داشت. محل برگزاری شرایتون این شهر هست و کارت ورودی رو میتونید از رادیو صدای ایران دریافت کنید. در هر دو محل یه مقداری جای ما محدوده، بنابراین اگر مایل هستید حتما تشریف بیارید. شاید بهتر اون هست که از قبل جای خودتون رو رزرو کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
مرسی بفرمایید.
یه سالی داشتم در رابطه با یکی از دوستانمون که یک مریضی خاصی رو گرفتم. البته ایشون این مریضی کم کم به سراغش اومد و الان در مرحله حادی هست، ولی کلن نمیدونیم اصلا این مریضی که ایشون دارن چی اصلا و از کجا باید شروع کرد.
چه اسمی داره اگر اسمشو میدونی؟
اسمشو نمیدونم، چون سعی کردن که اول آزمایشایی دادن و امارای گرفتن.
خب چه حالاتی دارن ایشون؟
حالاتشون اینجوریه که کلن عضله های پا و دستشون خواب میره و کلن طوری شده که پاهاشون خیلی سنگین شده، ماهیچه‌هاشون خیلی سنگین شده، راحت نمیتونن راه برن و این علائم کم کم شروع شد. و
چه سنی دارن ایشون؟
سنشون 40 ساله. 40 ساله.
خب اگر این بیماری احتمالاً بیش از هر چیزی ریشه فیزیکی داره و اگر دارن آزمایش میکنن، خب شما چرا میخواید اینقدر پیش برید؟ حالا چه؟ یعنی تشخیص برخی از اوقات 99% موضوع و ماجراست. بنابراین چرا نمیذارید تشخیص پزشکی داده بشه ببینن چه هست؟
ایشون دنبال این مریضیشون هستن، ولی به احتمال زیاد ما خیلی نگران وضعیت ایشون هستیم و فقط میخواستم بگم این مسئله میتونه از اعصاب و روانشون باشه.
خب اصلا من هیچی نمیدونم. ببینید فرقش چی عزیز؟ بیماری های از این قبیل با این شدت معمولا نه، ولی احتمالش کم کم هست. ولی حسن کار در این گونه موارد نیست که خوشبختانه آزمایش ها میتونه به راحتی موضوع و مسئله رو روشن کنه. این است که من فکر میکنم تو این گونه موارد مهم اصلا با شک و حدس و گمان و اینا حرکت نکنید، بگذارید جوابها در بیاد، ببینید که دکترش چه میگه. اگر بیماری فیزیکی بود که تکلیف روشن، اگر روانی بود که مشخص بشه، اگر ترکیب هر دو هستم همینطور. و خودتون گرفتار از قبل نکنید، با احتمالات و با حدس و گمان پیش نرید. من حتما پیشنهاد میکنم صبر کنید، برای که عقیده و نظر من اینقدر در هوا و در فضاست که اصلا دلیلی نمیدونم، فرقی هم نمیکنه من به شما چی بگم. احتمالش هست، ولی ما با احتمال که نمیتونیم تصمیم بگیریم یا زندگی کنیم، مخصوصا وقتی که میتونیم با دقت، با واقعیت، با قطعیت با موضوع روبرو بشیم. به هر حال صبر کنیم ببینیم جوابا چه در میاد. جوابم جوابای یه هفته دو هفته است دیگه، حد اکثر بیش از اون که نیست. و موضوع که روشن شد با خاطر آسوده باش برخورد کن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت تمنام کنم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟ عرضم خدمتتون که من چون داشتم مکالمه شما رو با اون دوست عزیزی که از ایران تماس گرفته بودن میشنیدم، خواستم باهاتون تماس بگیرم و امیدوار باشم که ایشون هنوز دارن گوش میکنن. من یه روانکاو بسیار خوبی در ایران میشناسم. حالا نمیدونم که باید چجوریشون معرفی بکنم.
آخه عزیزم نه، آخه این کارو که نه، شما یه کشوری دارید با چند میلیون نفر و در یه شهری مانند تهران ای بسا 5,000-10,000 نفر. بعدم عرض کنم که از اینکه شما دلتون میخواد یه کاری بکنید و کمکی بکنید، من بسیار بسیار خوشحال هستم. ولی من در این حالم یه ترجیحی داشتم که روی خط رادیو نه تلفنی رو ندم جز در موارد استثنایی یا شرایط خاصی که به خود من مرتبط باشه که اون موقع موضوع مختلف و متفاوت هست. و بعدم دوستان خوب عزیز رو حتی عزیزی رو در ایران میشناسم، ولی من متاسفانه یه گرفتاری دارم وقتی یه همچه حرفی رو میذارم که کسی رو دارم. یک بار فرض کنید که 40-50 تلفن حتی ممکن از ایران برسه و اصلا دفتر من امکان اینو نداره که تماس بگیره. و بعدم دوستان یه مقدار انتظارات و توقعات دیگری هم دارن که کارو بالا میگیره. اینی که ترجیح دادم که یه نه بگم و خودم رو خلاص آسوده کنم. ببینید شما خانم هستید، اینو خیلی بیشتر و بهتر از من میفهمید. به همین جهت است که بنده رو معاف کنید، ولی مطمئن هستم اون دوست خوبه ما اونجا کسی پیدا می‌کنه. ولی از اینکه لطفی خواستید بکنید تو محبت باشی سپاسگزارتونم. ممنون. خواهش
می‌کنم.
رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟ سوالی داشتم درباره زندگی خودم. در بانک پسرم که 20 سالشه.
بله.
من در حدود 28 سال ازدواج کردم، دخترم هم 27 سالشه. ولی در مورد این که اگه بچه‌م به من بی‌احترامی میکنه، که پسرم 24 ساله، اخلاقش خیلی بده با من. اگه ناسزا میگه، بهش میگه، بعد دیدم که شوهر من میگه به من مربوط نیست، این پرابلم خودت با اون حل کن. طوری که یه جوری که تشویقش میکنه، احساس میکنم خودشون خوشش میاد که به من اگه بهترامی میشه.
خب برخی از اوقات من دوست دارم که من چرا خودم به زحمت بنازم یه کسی رو بنازم به جون شما و او احتمالا حالا اونو کاری نرم. ولی ببینید عزیز، حالا شما اصلا اینجوری به موضوع نگاه نکنید. همسرتون این حرفو میذارن یا این کارو میکنن؟ اولا کل مسئله درسته، یعنی وقتی که بچه ها با پدر یا مادر اشکال دارن، بهترین توصیه همسر دیگر این است که برو با مادر یا مادرت یا با پدرت خودت موضوع رو مطرح کن، صحبت کن. اگر شما دوتا بعدن خواستید من رو درگیر کنین، من نظرم رو احتمالا خواهم داد، ولی ترجیح میدم من رو درگیر نکنید. بنابراین اگر همسرتون به طور کلی به شما میگن که مسئله رو خودت با پسرمون حل کن، این کارو بکنید. اما در این که ممکنه توش سوء نیت داشته باشن، بعد جنسی داشته باشن، معرفی ندارم، ولی اون قصه دیگه. اما دومین مسئله، شما به عنوان مادر مهمترین موضوع براتون باید سلامت فرزندتون، حال فرزندتون، رفتار فرزندتون باشه، که اگر نسبت به مادرش این چنین بده، معمولاً با دیگران میتونه بدتر باشه، یا حتی اگر بدتر نباشه به هر حال پسر است که کار بد میکنه، و به خاطر اون شما به عنوان مادر باید کوششی در جهت حلش کنید. حالا فرض کنید اصلا به شما توهین نمیکرد، به پدرش میکرد، به شما دوتا توهین نمیکرد، میرفت به همسایه میکرد یا با دوستاش میکرد، به هر حال بدیش بده. حالا اینکه به مادر هست معلومه یه بار دیگری داره، یه معنای دیگری داره، خیلی از اوقات مسئله و مشکل رو 10 برابر و 100 برابر سنگین تر میکنه. حالا به من بفرمایید که شما چه مدتی است که اگر امریکا هستی چه مدتی است امریکا هستی؟
من 11 سال.
خب شما من بفرمایید که فرزندتون از کودکی، چون وقت اونم کمه، توی 3 سال اول مسئله و مشکلی داشت متفاوت، یا اینکه بچه نسبتا خوب و آرومی بود؟
نه خیلی خوب آروم نه، شیطون بود، خیلی تیتوش بود که توی کودکستان تیتوش معرفی شد. نه بچه خوبی بوده.
خب تو از کی خراب شد؟
نه
از کی خراب شد؟ آخه بچه تو 11 سالگی که تو ایران بوده درست، یا 9 سالگی؟
9 سالگی.
تا 9 سالگی. خب شما میدونید یه سن بدی آوردیدش اینجا، یکی از سنهای بده بده، بین 5 تا 15 بدترین ها بده هست و بنابراین معلوم وسط ها بدتره. خب یه پسری رو از سن 9 سالگی آوردید اینجا، تا کی خوب بود و رعایت اصولی میکرد و بعدن نکرد؟ تا چه سنی خوب بود با شما و رفتارش
خوب بود؟ با من تا 15 سالگی.
خب به من بگید که فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟ دوتا موضوعی که سبب شد بعد از 15 سالگی با شما رفتارش بد باشه چه بود؟ به نظر شما چه بود؟
به نظر من مثلا خودش من میگم چه اوان این دیدی میگه اقا غور نزن، مثلا اگه دسته قهوه روشنه میگم خاموش کن وقتی در خونه بیرون میگید، مگه من بچه‌ام به من میگی یا مثلا میگم ریشه تو میتراشی دور چیز دشتون نری پاک کن قور نزن، میگم مثلا یه ویتامین سی بخور سوا نخوری، این قور زدن من بعدی نکردم، نه صلیبش کشیدم.
نه این کارا بده خانم. من اگر شما اومدید تو مهمونی بهتون گفتم خانم اینجوری حرف نزن، اینجوری راه نرو، پات اونجوری پای نز، شما خوشحال میشید؟
نه نمیدونم. خب حالا من میفهمم اشتباه کردم، نمی کنم این کارو، ولی
اگه من میدیدم این تکرار برعکس پسرم با شوهرم بد بود، به خودش به سر شده من میگفتم با پدرت اینجا صحبت نکن.
خب فرقش نه آخه سرکار خانم صبر کن، شما اگر گله از همسرتون دارید یه قصه دیگه. حالا فرض بفرمایید که پسری به پدرش حرف زشت بزنه، مادر این حرف رو بزنه، مشکلات حل میشه؟ شما چرا بیخودی چرا شما
نه بیخودی نه من میگم آخه اجازه داره که مثلا یک
نه یعنی چه اجازه داره؟ کی گفته بسر 20 ساله کی پدرش اجازه بشه نه؟ اما شما میخواید بنازید گردن و شما به مشکل پسرتون نمیخواید توجه کنید، به رابطه خودتون با پسرتون نمیخواید توجه کنید، میخواید بگید شوهرم با چه کار بکنه؟ آخه قربونت
آه.
نه ببینید همسرتون را من اصلا شما برزام توجه کردی، گفتم دو تا نکته است. یک، بهتره که این گونه باشه که پدر مادر دخالت نکنند وقتی که بچه با همسرشون مسئله داره. دوم، ایشون رو من قبول کنم ممکنه بدجنسی باشه، اصلا هزار تا بد باشه، قبول، مثلا اون قبول دارم میپذیرم، حتی اصلا که نمیدونم ولی میگم میپذیرم. شما باید مسئله پسرتون رو حل کنید. اینکه شما زدید پاشو شکستی یا پدرش زده پاشو شکسته چه فرقی میکنه برای یه پدر و مادر که پای بچه‌شون شکسته؟ فرزند شما به گونه‌ای که شما برای من توصیف میکنید پسری است که کار بد میکنه و رفتار بد و حالات بد داره و این کار میتونه براش مسئله درست کنه. شما من میفرمایید یه دلیلش این است که یا بهانه او اینه که من یه مقداری بهش میگم چه بکن چه نکن، خودتونم گفتید که منم به این نتیجه رسیدیم که یک، گفتنتون فرقی نمیکنه، دو، اهمیتی نداره این موضوع که شما بخواید یه چنین فشاری روش بذارید و رابطتون رو خراب کنید. علاوه من همیشه عرض کردم بچه‌ها تو خونه امیدوارم مرتب و منظم و تمیز باشه و پدر مادرم باید کوشش کنه اونا رو مرتب و منظم و تمیز بار بیارن، ولی اگر نیستند من فکر می‌کنم بهترین کار این است که پدر و مادر تا اونجایی که ممکنه، که معمولاً هم ممکنه کار مشکلی هم نیست، خونه رو هم مرتب منظم کنه، حتی اتاقشون رو اونا میخوان و هم تمیز قرم نزنن، ول کن، برای که اون خونه تمیز و مرتب و منظم هم خودشون آسوده میکنه، هم زهر و سم به وجود خودشون و اون فرزند و بقیه نمیریزن، هم به تدریج در ذهن بچه اون نظم و ترتیب و تمیزی جا میفته، 5 سال بعد 10 سال بعد تو زندگیش تمیز و مرتب، ولی با جنگیدن باش مسئله حل نمیشه. به علاوه بسیاری از بچه ها دو دو گرفتاری دارن، یک مغز پریشان، یه مغز گیر و گرفتار و حتی کثیف دارن. حالا مغز بچه من کثیفه، مغز بچه من به امریکه من نگرانم که اتاقش کثیفه، خب باش اتاق کجاست مغز کجاست؟ دوم، بسیاری از اینا اینقدر گیر و گرفتار هستن که اصلا دوربر خودشون رو مثلا اونجایی که ما میبینیم و برامون مهمه رو اصلا نمیبینن. درست مثل این که اگر الان اتفاقی بیفته و شما فرزندتون مثلا زمین بخوره و از سرش خون فواره بزنه بیرون، شما که نمیاد هاره به لباس شیک بپوشه، به شما با همون لباس ای بس و پای برهنه بچه رو میرزید تو اتومبیلی میرسونید بیمارستان، اونجا که میرید متوجه میشید حتی پاتونم برهنه است، یه لباس خونه ای بس و نامناسبی هم دارید، ولی کی اهمیت میده؟ سلامت بچه تون مطرحه. بسیاری از بچه های ما عزیز در یه همچی جامعه مانند امریکا، مثلا اونه که اینجا بزرگ نشدن، آنچنان ذهن مشوش و گیر و گرفتاری دارن که اصلا این دوربر رو نمیبینن، اصلا براشون معنا نداره. یعنی درست یه حالت همون امرجنسی که من برای شما توصیف کردم اونا تو زندگی همیشه دارن. اولا همیشه دیرن، همیشه عجله دارن، همیشه نگرانن، همیشه ناراضین، همیشه خشمگینن. خب شما فکر کنید یه بچه خشمگین طلبکار ناراضی که دیرش هم شده میدونه اون چیزی هم که میخواد نخواهد داشت، حالا از در خونه میخواد بره بیرون، حالا شما بهش بگید ریش تو زدی، چرا مثلا این دور بر فرض کنید که یه چیزی مانده، خب مانده
نه مثلا
مانده.
خیلی یک مثلا خیلی بزرگی که همیشه دائم سرما خورده است و اینکه لباس کم میپوشه، کولر ماشین روشنه، من میگم اینقدر کاپشن داره که یکی شده پوشه سرما نخورید.
حالا من فکر نمی کنم شما اگر از نظر پزشکی اینو اینجوری نگاه کنید به اون دلیل باشه. ببینید باز من و شما یه پزشکی می پزشکی به خاطر سرماخوردگی نیست، و علتی هم که زمستون سرماخوردگی بیشتره به خاطر هوا نیست، به خاطر بستن درهاست. حالا اینه که معلوم نیست حرفتون هم درست باشه، ولی فرزند شما رو میتونید کمکش کنید که با یه پزشک گفتگویی داشته باشه یا داستان رو تعریف کنید ببینید ایشون چه نظری داره. شاید مثلا مسئله پایین بودن سیستم مسئولیتش، امیون سیستمشه، این ریشه مشکله و این مشکل میتونه ناشی از فرض کنید استرابش باشه و یا استرسش باشه. خب وقت ما یه گرفتاری اصلا یه چیز دیگه داریم و الا باد بخوره و باد نخوره و اینها برای برخی کمی معنا داره، برای پیچیدگی یا بسته شدن عضلات و مایچه داره، ولی سرماخوردگی رو من نمیدونم و من با دوستان پزشک صحبت میکنم خیلی به این موضوع اینگونه که شما نگاه
کنید. خیلی لاغره آقای دکتر، لاغره، به خاطر میگم سرماخورد.
حالا باز ببینید، شما باز یه حرفی میزنید که همه مطالعات نشون میده آدمای لاغر هم سالمترن، هم بیشتر عمر میکنن. از اون سنی که از اون وزنی که امروز وزن مطلوب میده آخه نیست. ببینید شما یه باورا و اعتقاداتی سرهم کردید که من خیلی خوشحال باش نیستم. بنابراین با پسرتون یا با یه کسی بشنید صحبت کنید، گنارم گردن همسرتون نندازید. امیدوارم من چون آخر وقتم رسیدم بتونید مشکل حل کنید. به هر حال بچه ها پایین و بالا میرن، ولی اگر ما خوب بودیم و خوب هستیم دیر یا زود اونا هم خوب خواهند بود، هم با ما خوب خواهند بود. برای خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی متشکرم.
شنگان عجمن، به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که فردا به دلیل سفر 3 روزه کروز در خدمتون نخواهم بود. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
اطلاعیه نمایشگاه جیالو استون به مدیریت هری مهرابیان بوده. چنانچه نیاز به نصب سنگ مرمر، گرانیت، کانترتاپ و کپوچهای چوبی دارید، جیالو استون با قیمتهای مناسب در خدمت شماست. 323-227-0-227. از نمایشگاه جیالو استون دیدن کنید و 20 فوت کابینت آشپزخانه خود را از چوب اوک یا میپل همراه با کانترتاپ گرانیت در 20 رنگ مختلف با نصب فقط $5,495 خریداری نمایید. به اضافه یک سینک استنلس استیل، کراون مولدینگ و لایت مولدینگ مجانی. 323-227-0-227. سفارش هر گونه کانترتاپ در طرح‌های مختلف پذیرفته می شود. 227-0-227. ایریا کد 323.
دمی با خود، برنامه از دکتر دانیل صدیق، مشاور خانواده و روانشناس، دفاتر در وست وود، ولی و اورنج کاونتی.
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
هر پنج شنبه 9 شب، گفتگوی این هفته، دروغگو.
رستوران های دربند، رستوران آشنای شما در دو منطقه تارزانا و تازانوکس، آماده پذیرایی از میهمانان عزیز می باشند. در ضمن از همین هفته هر پنجشنبه و جمعه در رستوران دربند